تظاهرات و شعارها همچنان در خیابانهای شهر تهران ادامه داشت. همچنین ماموران امنیتی در مسیرهای منتهی به سفارت سابق آمریکا به مخالفان حمله ور شدند. ماموران امنیتی و لباس شخصی ها گروهی را مورد ضرب و شتم قرار داده و آنها را روی زمین می کشیدند و با ضربات باتوم آنها را وادار می کردند تا به اتومبیل های ویژه سوار شوند. لباس شخصی ها از مخالفان عکس می گرفتند. بنابر این گزارش نیروهای امنیتی به تظاهر کنندگان در میدان هفت تیر، خیابان کریم خان، میدان ونک، ولی عصر و بولوار کشاورز حمله ور شده و آنها را مورد ضرب و شتم و بازداشت قرار دادند. همچنین گروهی از لباس شخصی ها فرهنگستان هنر را مورد هجوم قرار دادند و اتومبیل میرحسین موسوی را که قصد خروج داشت از خروجش جلوگیری کردند و مهدی کروبی را که در میدان هفت تیر حضور داشت مورد ضرب و شتم قرار داده و او را مجروح ساختند. ارتش پاکستان اعلام کرد نیروهای ارتش به قرارگاه‌های اصلی طالبان در منطقه وزیرستان جنوبی رسیدند و بخش عمده‌ای از آن را تصرف کردند. در اطلاعیه آمده است نبرد سختی در خیابان‌های شهر لاتها برای کنترل این شهر جریان دارد و بیش از 30 پیکارجو در وزیرستان کشته شدند. 8 سرباز نیز مجروح شدند و این در حالی است که ادعای ارتش در مورد تلفات به ندرت به طور مستقل تایید می شود، زیرا ورود خبرنگاران و امدادگران به منطقه نبرد ممنوع است. در این میان هند اتهامات پاکستان را که جریان هجوم جاری ارتش در وزیرستان جنوبی به طالبان و شورشیان دیگر کمک می کنند را به شدت تکذیب کرده است. وزیر خارجه هند می گوید دهلی نو خواهان پاکستانی باثبات و آرام است. مقامات پاکستانی می گویند در منطقه تفنگ، بمب و داروهای ساخت هند پیدا کردند. زمین لرزه‌ای به قدرت 4.9 درجه ریشتر بامداد امروز به وقت محلی 2:56 بندرعباس و جزیره قشم را لرزاند. بنا به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، بیش از 700 نفر در این زمین لرزه مجروح شدند و تلفات جانی گزارش نشده است. همچنین 41 خانه آسیب دید و 3 خانه نیز تخریب شده است. با وقوع این زمین لرزه برق شهر بندر عباس قطع شد. بنابر این گزارش تاکنون 369 نفر به مراکز درمانی برای درمان مراجعه کردند. گفته می شود برخی از افراد در حال فرار و خروج از ساختمان‌ها دچار آسیب دیدگی شدند و گروهی نیز دچار شوک روحی و روانی شدند. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امشب لس آنجلس با آسمانی صاف، حداکثر 65 درجه فارنهایت برابر با 18 درجه سانتیگراد است که بعد حداقل 54 درجه فارنهایت برابر با 12 درجه سانتیگراد خواهد رسید. فردا با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 74 درجه فارنهایت برابر با 23 درجه سانتیگراد پیش بینی می شود. شنوندگان ارجمند، روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام عرض می‌کنم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
قرار از تماس با شما اینه که من یه سوالی دارم که مدت هاست توی ذهنم مطرحه و اونم درباره جنبش سبز ایران. الان من میخوام بدونم که به نظر شما افرادی که در حال حاضر رهبری جنبش سبز رو در ایران به عهده گرفتن که خب ظاهرا آقایان کروبی و موسوی هستن، این افراد با توجه به این که خب سالها در دستگاه رژیم بودن و خب با این رژیم همکاری داشتن، الان و با توجه به این که آقای کروبی رو میخوام مثال بزنم، با توجه به این که ایشون در مبارزات انتخاباتیشون صحبت از تغییر قانون اساسی میکردن که اگر به صلاح ریاست جمهوری پذیرفته بشن و یا اینکه بهاییان هم در واقع این حق بودن که باید دانشگاه بشن و صحبت های دیگه که میکردن و حتی حالا که خب افشاگری هم کردن در رابطه با شکنجه هایی که در ایران میشه، من میخوام بدونم که به نظر شما اگر که در واقع شرایط در ایران هست اینجور پیش بره که رژیم بخواد سرنگون بشه با رهبری اینها، به نظر شما افرادی مثل آقای کروبی و آقای موسوی میتونن واقعا در ایجاد دموکراسی واقعی تو ایران نقش داشته باشن و یا افرادی هستن که واقعا بخوان این کارو بکنن؟
البته شما میدونید وقتی درباره افراد صحبت میکنید این احتمال وجود داره که من امروز یه نظری داشته باشم و بعد از گفتگو با شما نظرم عوض بشه. بنابراین اگر شما بفرمایید با توجه به آنچه که مثلا شنیدیم یا همکنون درباره هر کسی میدانیم فکر میکنیم موافق دموکراسی یا مخالف دموکراسی، میشه بحث کرد. ولی اینکه دو سال دیگه، شش ماه دیگه، من مخصوصا اگر در یه شرایط و وضعیتی باشم چه نظری دارم قصه دیگری است. بنابراین اگر به حال موکولش کنید شاید بشه دربارش بحث کرد، به اینکه من یا شما سه ماه دیگه موافق چی و مخالف احتمالاً چه موضوعی هستیم مطلبی است که باید گذاشتش برای سه ماه بعد. بذارید یه توضیح عرض کنم، چون تو صحبت‌های شما یه دو سه تا فرض هست که در حالی که درستن دقیق نیستن. مورد اول، اینکه جنبش سبز یه جنبش ضد نظام اجتماعی ایرانه نظر درستی نیست. جنبش سبز یه جنبشی است که یه سر سبزی داره که احتمالاً یه دی اصلا اون رو بازی و بهانه‌ای قرار دادن یا علت و دلیلی قرار دادن که با نظام جمهوری اسلامی بجنگن و بنابراین اون رو به عنوان یه دری یا دریچه‌ای که باز می‌شده و تنها در و دریچه نسبتاً محسوس و ملموسی بوده که می‌شد ازش استفاده کرد، اومدن ازش استفاده کردن و اونجا بردنش. اما درست در حالی که این سر سبز رو داره، تای سبزش 100% کسانی هستند که نه تنها به جمهوری اسلامی و با قانون اساسی، حتی به یه مقدار اجزای دیگری مانند مسئله مرجعیت و مسئله ولایت و اینها هم باور داره. بنابراین شما هر وقتی یه سبزی میبینید میتونید یه سوالی رو مطرح کنید و مهمترین سوالی که تقریبا تعیین کننده است این است که آیا شما به جدایی دین از حکومت همکنون، نه اینکه انشاءالله در آینده، همکنون معتقد و معتقدید و باور دارید و حاضری در اون مسیر قدم بردارید یا نه؟ بنابراین بر اساس تفکیک دین از حکومت که بیش از هر ملاک دیگری شما میتونید ببینید که در این طیف سبز که این سرش همونطور که من عرض کردم آدمایی حتما در این زمینه هستن و تهش هم حتما آدمای اون گونه هستن، جای دودلی هم به نظر من وجود نداره، شما میتونید مسئله رو روشن کنید. پس بنابراین جنبش سبز جنبش مخالفت هست، ولی این مخالفت میتونه درست مانند فرض کنید حتی به صورت خیلی عادی و معمولیش در یک کشوری باشه که سیستم دو حزبی داره، یه حزبی با حزب دیگه که حکومت رو در اختیار داره دائما در حال اعتراض و انتقاد. پس این مورد اول. دومین مسئله این هست که در دوران انتخابات معمولا حرفایی زده میشه ولی بعدش معلوم نیست اون حرفا رو یا ادامه بدن یا همچنان بر سر اون قول و قرار و باور بیستن. بنابراین شما میتونید همیشه از انسان این انتظار رو داشته باشید که در موضوعی کلی با توجه به سیستم ذهنی که داره پوزیشن مشخصی داشته باشه و اینو ادامه بده، نه اینکه یه اشاره‌ای بکنه و بعداً نظرش عوض بشه. بعدم مهمش اینه که این چه درصدی جا داره، آیا 1% نظرش 2% است که روش تاکید می‌کنه یا 90%. یعنی فرض بفرمایید در مسائل انتخاباتی امریکا شما ممکن بود آقای اوباما یا آقای مککین در یه زمینه 1% نظر می داشتن، حرفی هم می زدن، یعنی تو 100 تا جمله شون یه جمله راجع به اون موضوع می آمد، اما یه موضوع دیگه بود که مثلا وضعیت اقتصادی بود، دفعه 70% بود، 60% بود. بنابراین خودتون را هیچوقت آویزون و گرفتار تو موضوع اجتماعی به یه جمله نکنید. حتی شما ممکنه با یه کسی بخواید یه بحث و اختلافتون حل کنید ولی اول که بهشون میرسید میگه سلام قربون شما، ولی شما اصلا قربونش هم نمیرید، ولی این یه آداب و ادب اجتماعی است، یا به هر حال اون رو به صورت آگاه و ناآگاه به زبون میارید، بعدم میرید میشید با هم دعوا میکنید. پس میخوام بگم که یه مقدار اون حساسیت ها رو تو اون موضوع نباید از دستش، مهمش موضع یادمی است. یعنی روزی که شما فرض بفرمایید باورتون به این است که اساس کار قانون اساسی ما یا قوانین مدنی ما اعلامیه حقوق بشری و ما هرگز قانونی چه اساسی چه غیر اساسی قوانین دیگر رو مخالف با منشور حقوق بشر وضع نمی کنیم، یه همچین چیز رو میشه گفت، ولی این که در حقوق بشر یه جای یه جمله آمده یا شما در قوانین مدنیتون یا قانون اساسیتون یه جمله بیارید که با تفسیر و تعبیر بشه گفت موافق یا مخالف حقوق بشر، موضوع دیگری است. مسئله دیگه در خصوص این که این افراد واقعا کجا ایستادند، تکلیف به نظر من روشنه. درست است که صحبت از موضوع قانون اساسی شما گفتید کردند، ولی من مطمئنم قصدشون تغییر قانون اساسی نبوده، معمولا اصلاح بوده و اون اصلاح مثلا فرض کنید یکی دوتا ماده بوده. بعید به نظر میرسه که با اون اطلاعات دیگری که شما کنار هم میگذارید کسی این دو نفر رو که نام بردید هیچ کدامشون، حتی آقای کروبی حرفش این باشه که من میخوام قانون اساسی ایران رو عوض کنم، شما میتونید موادش رو بخواید تغییر بدید یا احتمالاً در یه زمینه و موضعی نظر خاصی داشته باشید. پس بنابراین اون هم همچنان سر جای خودش باقی مونه. اما پرسش اصلی و اساسی شما که به پیام‌های ما رسید، اجازه بدید که ما پیام‌ها رو بشنویم. اگر مطلبی هم شما تو این زمینه دارید بفرمایید، والا بنده یکی دو تا نکته دیگه هست که با توجه به مطلبی که فرمودید، مطالبی که به ذهنم میرسه رو خدمتتون عرض می‌کنم.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم شنوندگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
به تایید مجله فوربس، کامران توکلی در سیوان اینشورنس بهترین بیمه سلامتی اتومبیل، منزل، عمر و تجارتی را با مناسب‌ترین قیمت به شما ارائه می‌کند. کامران توکلی 1-888-613-2626.
I'm not comfortable with this. I think Jason should go to college now. I don't want him putting this off. He's already talked to a recruiter. Could you just talk some sense into it?
I understand, but I think if you just listen to him, you'll see. His decision makes a whole lot of sense. He wants to go to college right now, but he also wants to serve. That's why he's been talking to a National Guard recruiter.
The National Guard gives young men and women the unique opportunity to serve their country and communities part-time while they attend college.
You know, we've also got to figure out how we're going to pay for all this. The way things are these days, tuition, room and board, they're through the roof. And with our finances...
No, honey, don't worry. Don't worry. He's worked that out with the Guard recruiter, too.
Plus, with the National Guard scholarship and other financial benefits, college students can graduate debt-free. Get to know what serving in the National Guard can do for your son or daughter. Visit NationalGuard.com.
Sponsored by the California National Guard. Aired by the California Broadcasters Association and this station.
آیا می دانید چند نفر ایرانی در سراسر امریکا زندگی می کنند؟ بر اساس آمار سال 2000 اداره سرشماری امریکا فقط 388 هزار نفر. شاید شما هم مانند سازمان‌ها و نهادهای ایرانی تعداد ایرانیان مقیم امریکا را بسیار بیشتر بدانید. اما تنها منبع قانونی و قابل ذکر آمار اداره سرشماری است. در امریکا سرشماری هر 10 سال یک بار انجام می شود و نوبت بعدی ماه مارس سال 2010 خواهد بود. رادیو ایران KIRN 670 AM همگام با اداره سرشماری از همگان دعوت می کند در سرشماری سال 2010 شرکت کنند. داشتن آمار دقیق ایرانیان مقیم امریکا مستقیماً در زندگی همه ما تأثیر می گذارد. چرا که توزیع بودجه های دولتی، تقسیم بندی خدمات پزشکی و فرهنگی و بسیاری موارد دیگر بر اساس آمار اداره سرشماری انجام می گیرد. وظیفه یکایک ماست که مطمئن شویم سرشماری آینده ایرانیان مقیم امریکا به طور دقیق انجام شود. برای آگاهی بیشتر به سایت 2010census.gov مراجعه کنید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم. به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر شما میخواستین که توضیحات بیشتری رو بفرمایید.
بله من در چارچوب مطلبی که مطرح فرمودید بریم سراغ بحث دیگه. ببینید اگر شما جنبش سبز رو یه تیکه‌ش رو بگیرید که هدفش فقط اصلاحاته، ببینید تفاوت اصلاحات و انقلاب در اینه که شما در اصلاحات میخواید قوانین رو، مقررات رو، قواعد رو عوض کنید. یعنی شما به هیچ وجه نظام ارزشی یعنی ولیو سیستم ها رو، نظام اخلاقی مورال سیستم رو نمیخواید عوض کنید. بنابراین شما مثلا با اگر حتی توی چارچوب بذاره محدودتر کنید، شما با قانون اساسی کاری ندارید، شما حتی با قوانین مدنی یا جزا کاری ندارید، شما با یکی دو تا قاعده و قانون یا دو تا تج نظر اینجا اونجا کار دارید. حتی این اصلاحات میتونه در زمینه مختلف باشه، اصلاحات باشه در قانون تجارت، اصلاحات باشه در قوانین جزا، اصلاح باشه در قوانین مربوط به حمایت خانواده. مفهوم اصلاحات اصولا مفهوم اینه که هیچی دست نمیخوره، ما قواعد و قوانین رو عوض بکنیم. حالا در یک کشورهای پیشرفته این کار خیلی آهسته از طریق وضع قوانین، حالا به هر صورتی که هست، تغییر پیدا میکنه و خیلی از اوقات هم فقط ای بسا شما حتی اگر وکیل یا قاضی هم باشید ممکن است تغییر قانون خبر داشته باشید، دفعه متوجه میشید 5 سال قبل یه قانون گذشته و وکیل یا فرض کنید فرد دیگری اون رو به نظر شما میاره. به بیان دیگه موضوع بسیار ساده است. حالا وقتی که یه مقدار اصلاحات وسیع و عمیق و سنگین باشه ممکنه در ارتباط با جنبش اجتماعی صورت بگیره و یا بیشتر مردم ازش خبر داشته باشن. به همجاست که شما در ایران با توجه به شرایط و موجی از اصلاحات رو داشتید و همچنان دارید، ولی شما تغییر و دگرگونی اساسی رو نمیخواید انجام بدید. کسی با کلیت مسئله مخالفتی نداره. بنابراین اگر موضوع رو در حدی که همکنون هست شما بهش نگاه کنید، عرض کردم ما راجع به آینده نمیدونیم، به نظر میرسه دو نفری رو که نام بردید اونها در چارچوب اصلاحات حرکت میکنه، فقط یکی اصلاحاتش تندتره، یکی شاید کمی کندتره و همین. شما با دگرگونی های اساسی روبرو نیستید و بنابراین جنبش جنبش اصلاحاته، جنبش جنبش دگرگونی، تغییر و انقلاب نیست از نظر اونا. حالا اگر شما کسی هستید که این دگرگونی رو در حد تغییرات قواعد و قوانین که به اصطلاح علمی میگن هنجارها یعنی قواعد رفتار میدونید، بسیار خوب، این دو نفر میتونن حداقل در اون زمینه‌ای که به دنبالش هستن یا مدعی هستن تغییرات و دگرگونی‌های رو وعده بدن یا بعداً اون همش رو کمیش رو انجام بدن. ولی اگر شما با کل موضوع و مسئله حرف دارید یا همطور که عرض کردم مطلب اول شما جدایی دین از حکومته، ولی که بحث آزادی، بحث حقوق بشر، بحث استقلال، بحث حاکمیت، بحث حکومت، حاکمیت ملی یا فرض کنید به نوعی دفاع از سرزمین، اونا تعریف‌های مختلف و متفاوتی داره، جز در مواردی که دقیق و ظریف باشه اختلافات خودشو نشون نمیده. بنابراین همه کشورها میتونن ادعای دموکراسی بکنن، همه کشورها میتونن ادعای آزادی بکنن، همه کشورها میتونن ادعای عدالت اجتماعی بکنن، همه میتونن یه جوری زندانی رو تعریف کنن، میگن ما زندانی سیاسی نداریم از دیدگاه خودشون، یا شکنجه نمی کنیم از دیدگاه خودشون. ولی ما یه قواعد و ضوابط بین المللی داریم، عمومی داریم، علمی داریم، که اگر با اونا مقایسه کنیم بسیاری از اوقات تعریف آزادی چیزیست که کشور داره و کشور دیگه نداره، با وجودی که ادعاشو میکنه، یا عدالت اجتماعی یا در مسیر عدالت اجتماعی قدم بر میداره یا بر نمیداره، یا وقتی صحبت از دموکراسی میکنه اصلا این دموکراسی بر اساس تعاریف پذیرفته شده عمومی علمی است که خارج از مسئله کشور و فرهنگ خاصی هست، یک کشوری کمتر و یا بیشتر داره. حالا بنابراین شما اگر به دنبال دگرگونی های اساسی و بنیادی هستید یا احتمالاً اون رو مورد نظر و توجه دارید، فقط میتونید ماجرای آقای کروبی یا فرض کنید که موسوی رو به عنوان فقط یه وسیله و بدن برای یه گذشتن از یه مرحله به مرحله به عنوان جنبه تاکتیکی ازش استفاده کنید و نمیتونید اون رو به عنوان هدف و یا استراتژی حتی کارتون بگیرید، برای اینکه اون فقط بهانه است نه واقعیت داره. به همین جهت است که این تفاوت اونجا. جان
ببخشید قصدتون قصد کردم. من سوالم اینه که خب اون کسی که شخصا آره مد نظر من هست و اینکه خب فکر می‌کنم اکثریت مردم، جدای دین از سیاسته. بعد حالا چیزی که برای من باز سوال هست اینه که در شرایطی که جامعه ما داره، ما اگر که در واقع از اصلاحات شروع بکنیم و بعد کم کم در واقع درگیر تغییر بشیم، تغییر تدریجی بشیم، آیا اینجوری بهتر به دموکراسی نمی‌رسیم؟ یا اینکه اونطور که من از صحبت شما فهمیدم در واقع یک شاید یه انقلابی ما نیاز داریم، یعنی دیگرگونی در حالا همه چیز، مثلا جدای دین از سیاست هست و مرجعیت یا ولایت فقیه و این مسائل. چون من الان ببینیم تا حدی که حالا حتی کمی که درگیر این مسائل بودم، مثلا آقای کدیور توی یک مقاله‌ای که نوشته بودن خیلی جالب که ولایت فقیه رو نفی کرده بودن و عملا مخالفت خودشون رو نشون دادن. این دسته از افراد در واقع هستن توی ایران، حتی یه روحانی مسئله رو مطرح می‌کنه.
آخه مسئله این است که ببینید ولایت فقیه رو شما اولا باید بپذیرید، ای بس را اولا مفهوم اسلامی نیست، برای که 90% جهان که سنی هستن اصلا نمیدونن شما راجع به چی حرف میزنید. دوم این که وقتی در مفهوم شیعه میاد شما به من بگید 100 سال قبل بوده، احتمالاً جز یه گفتگوهای کمی نبوده، یعنی مردم ازش اصلا خبر نداشته. بعدم تازه تعریفش یه تعریفی است که مثلا 30-35 ساله به نوعی آمده و خیلی ها حتی همین زمان و در این مدت هم قبول نداشتن از مراجع تقلید و مراجع بزرگ اسلامی. پس بنابراین اگر یک کسی به استیشون آمده اون تیکه رو داره رد و نفی میکنه. چرا؟ برای که بس اصلا یه پرسش سیاسیه الان، یعنی اون رو میخواد حس کنه. ولی اگر از ایشون یه سوالی بکنید دین رو میخواید از حکومت جدا کنید یا نه، پاسخ ایشون به نظر شما که ایشون رو خواندید یا میشناسید چیه؟ این است که نه، پس تموم شد.
نه
تموم شد. من برای اینکه اونجا مسئله است، یعنی اونجا پرسشه. درسته. یعنی خیلی راحت شما، نه اینکه بگم اشکالی هست، من بحث درست و غلط و خوب و بد ندارم، یعنی شما معلومه بلده. که شما یه تیکه از یه چیز رو قبول دارید، قسمت دیگه‌شو قبول ندارید. نتیجتاً با کسی که جدای دین از حکومت رو میخواد ایشون متفاوته، ولی با کسی که نه، جدای دین از حکومت رو نمیخواد، حالا یه اختلاف نظری در یه زمینه مسئله ولایت داره. بنابراین نکته ها دقیقاً همین جاست، یعنی گرفتاری که امروز وجوده. البته یه تصوری در خارج از ایران وجود داره که در ایران همه میدونن چی میخوان و چی کار میکنن، اصلا همچی چیزی نیست. اونا فعلا چون یکی دو تا هدف مشخص دارن، مثل مهمونایی که همه دارن میان منزل شما، همه عین همان شبیه همان، یه هدف رو تعقیب میکنن، یه جور آدمن. ولی اگر آمدن تو مهمونی و یه بحث سیاسی درگره وی بس، و اگر 20 نفر اونجا هستن 20 عقیده مختلف دارن. بنابراین در اونجا چون مسائل در یه حد و سطح دیگه از نظر ما که بیرونیم دیده میشه، ای بس در داخل خودشون ده ها و صد ها بحث و گفتگو دارن، همونطور که هر جا شما بدید میتونید اختلاف رو ببینید، ولی در کلیتش در یه زمینه هایی با هم توافق دارن یا با هم ائتلاف کردن و کنار هم هستن. ما در خارج همچین مسئله‌ای رو نداریم.
بله.
و بنابراین فرصت اینو داریم که موضوع رو راحت تر مطرح کنیم. ببخشید. حالا اجازه بدید. حالا که یه همچین فرصتی وجود داره به ما اجازه میده که یه ذره کالبد شکافی کنیم، یعنی بیمار رو از دور نبینیم و درباره بیماریش نظر بدیم. شما توانایی این شکافتن رو دارید و اینجاست که مقدار مسائلت یک کمی ظریف‌تر و دقیق‌تر مطرح میشه. اگه خاطرتون باشه اول صحبتتون عرض کردم حرفای شما درسته اما فقط دقیق نیست، یعنی درست. وقتی وارد مرحله دقتش میشیم اشکالات و اختلافات پیدا میشه. در اصطلاح انگلیسی هم هست که واقعا مسئله و مشکل توی دیتیل هست، تو جزئیات. ولی در کلیات شما میگید بچه‌ها رو با تربیت کرد، منم میگم تربیت کرد، من قصدم این است که مثلا از طریق آموزش و محبت باشه، شما قصد از طریق تنبیه و کنترل. من برای هر دو تا میخوام بچه رو تربیت کنیم، ولی تو اون جزئیاتی که با هم اختلاف پیدا میکنیم. نتیجتاً همیشه پرسش اصولی و اساسی رو باید داشت. به نظر من اصلا وقتی که این گفتگو مطرح میشه تکلیف رو روشن کرد. تو صحبت شما یه جمله‌ای بود و اون این است که اینکه مردم یک کشوری یه دینی داشته باشن معناش این نیست که دین از حکومت نمیتونه یا نباید جدا بشه. بسیاری از کشورها هستن که مردم درباره باورهاشون خیلی هم محکمن، اما دین رو از حکومت به دلایل بسیار جدا کردن. حتی برخی از اوقات کشوری هست که اساس و پایش اصلا مسئله مذهبی است ولی دینش از حکومت جداست.
من اینو گفتم که من هم مثل بقیه مردم در واقع فکر میکنم دین از سیاست باید جدا بشه. من اینو گفتم
دین از حکومت نه سیاست، چون سیاست
حکومت
یعنی اون مجموعه سازمان ها و نیروها و نهادهایی که به وضع و اجرای قانون میپردازن و اداره جامعه رو دارن. دین از اون با جدا بشه، ولی دین از سیاست، مفاهیم موضوعی سیاسی و مفاهیم مذهبی، فرض کن عدالت، آزادی، مسئله مجازات، اینا هم موضوع مذهبی است هم موضوع سیاسی است. در اونجا اشکالی نیست، در اونجایی است که مطرح. به همین جهت است که ما با تکلیف اون رو روشن کنیم. یعنی این دو تا نکته آخر مهم است. یکی این تصور که اگر یه جامعه‌ای فرض بفرمایید مذهبی است پس با دین و حکومتش یکی باشه، نه، این همچه چیزی نه در دنیاست، نه بسیاری از مردمی که دین دارن دلشون میخواد که دینشون رو به عرصه سیاست ببرن، برای که میدونن اون وقت هر دو رو از هم میپاشند و به هم میرزن، همطور که در طول تاریخ همیشه نشون داده شده، همیشه نشون داده شده. یعنی این دو وقتی که با هم آمیختن جز گرفتاری برای هر دو، برای مردم هیچ چیزی که فراهم نکنه. بنده خوشحال میشم کسی نمونه این رو حتی برای این مدت 20 سال در یه جا در جهان به من نشون بده که ترکیب دین و حکومت برای مردم و برای دین و برای حکومت اعتباری خریده. ابدا چنین نیست. تجربه ما ایرانیان که اصلا در این زمینه باور نکردنی است. پس تکلیف کار از این بابت روشنه. مطلب دوم این هست که این گفتگو که ما حالا قدم به قدم پیش بریم، برخی از وقت اتفاقا قدم به قدم فقط شما میتونید عقب برید. یعنی کسانی که به تغییرات تدریجی باور دارن برخی از اوقات یا ساده انگاری دارن یا متوجه نیستن که برخی از تغییرات اگر به صورت کلی صورت نگیره، یعنی به صورت قطعی و نهایی صورت نگیره، فقط و فقط یه بهانه است برای توقف و بهانه است برای عقب گرد. یعنی این رو باید متوجهش بود، یعنی دل به اون خوش نکنیم. درسته که همیشه تغییرات تدریجی برخی از اوقات هزینه‌های کمتری داره، ولی در بلند مدت هزینه‌هاش برخی از اوقات میتونه بسیار بیشتر باشه. یعنی شما فرض بفرمایید یه سیستم حکومتی ممکنه فرض کنید هزینه تغییرش باشه 100، ولی اگر شما به تدریج انجامش بدید تو 10 سال باشه 1000. بنابراین مسئله مقایسه ها در اینجا خیلی واقع بینانه باید صورت بگیره و این چیزی نیست که کسی بشینه برای خودش تصمیم بگیره و همینه که موضوعای یه مقدار پیچیدن. ببینید مسائل ایران در یه حدی مثل هر موضوع دیگری، مثل سلامتی، مثل تربیت، ساده‌ان و کلی. یه مقدار وقتی که دربارش بحث و کنکاشی میشه، موضوع روشن میشه، مردم همه متوجهش میشن. اما همه موضوعا یه جنبه عمیقی داره. تو دنیای علم هم هست. این است که شما یه متخصص قلب دارید که حتی پزشکان دیگه هم در کار او دخالت نمیکنن، در حالی که همه پزشکن. و اونجاست که برخی از این موضوع الان مطرحه. یه گرفتاری هم که ما با هم اشکال پیدا میکنیم این است که سخنان در حد به اصطلاحی که الان در ایران مرسوم شده کارشناسی نیست، سخنان در حد عقیده و نظره، که البته عقیده و نظر به دلیل اینکه بسیار کمک میکنه به همون درک کارشناسی و اینکه اصولا شما آدمهایی با چه توانی رو در اختیار دارید برای پیش بردن هدفاتون، بسیار مهم و ضروری و اساسیه. و هیچ کس هم نمیگه اگر هیچی نمیدونی پس هیچی نگو. نه، ما همه حق داریم درباره همه چیزهای زندگی نظر داشته باشیم، همونطوری که داریم. من راجع به میکروب نظر دارم، راجع به قطار نظر دارم، راجع به درخت نظر دارم. و بنابراین اونم به عنوان عقیده، به عنوان یه انسان هم آزادم که بگم، هم عزیزم با گفتنم، هم عقیدم محترمه. ولی قرار نیست که بعدن انتظار داشته باشم که نظر غیر کارشناسانه سطحی کم عمق و کم وسعت من رو به عنوان اصل در دانشگاه درس بدم و اگر همچین کتابی با این دانایی بنویسم یه نفر اون رو نمیخره، بنابراین متوجه میشم که من خریداری ندارم. ولی این مسئله نباید با هم مخلوط کرد که ما مثلا در خارج اگر هستیم حق حرف زدن نداریم، چون برخی از وقت این حرفا رو ما ظرف 30 سال گذشته چه کردیم؟ ما ظرف 30,000 تا کار کردیم. علاوه مگر فرض کنید بسیاری از مردم ایران در ایران در این زمینه چه کردن؟ خب هر کسی در یه چارچوبی و شرایطی که هست عمل میکنه. سخنانی از این قبیل فقط برای خفه کردن و خاموش کردن افراد هست و بعدن برای اینکه خود رو جلو انداختن که حالا ما داریم یه کاری میکنیم، نه شما هم کاری نکردید. و ولو اصلا قصه کار یعنی چی؟ اگر قصد شما از کار این است که مثلا یه حکومتی رو ساقط میکردیم که اصلا این کار کسی نبوده، این کار 100 نفر و 1,000 نفر نبوده، کار لس آنجلس یا تهران یا اصفهان نبوده، اصلا اینا فقط یه مقدار تخته و تخریبه و به نوعی درش به هیچ وجه نه آگاهی وجود داره نه حسنیت در جهت تجزیه و تحلیل مسائل، بلکه فقط تخریب طرف مقابل است و یه جوری موضوع رو به یه جایی بردن که اصلا قابل اثبات و رد نیست، چون سوال باید اصلا قابل جواب باشه. اینکه من برگردم بگم ایرانیان خارج از امریکا ایران برای مردم ایران چه که اصلا این سوال نیست، اصلا خنده‌دار، این فقط یه سفسطه است، حتی مغلطه هم نیست، یه سفسطه است. ببخشید
اینو حرفتون. پس ما نمیتونیم در واقع بگیم که ایرانیانی که خارج از کشور بودن و حالا مخالفت هم با این رژیم دارن، نمیتونیم بگیم چون در خارج از ایران هستن درگیر مشکلات واقعی مردم پس کمتر بودن و اینا نمیتونن که در واقع رهبر واقعی برای دموکراسی در ایران باشن.
آخه اصلا بحث رهبری نیست عزیز. اولا ببینید
چه رهبری منظورم میدونین چه
خیلی حق نظرشو داره عزیز. شما میتونید برگردید بگید من معتقدم الان ایرانی ها همه امشب چلو کباب بخورن تا نجات پیدا کنن. خب همینطور افتونو بشنوید. شما نظرتون رو گفتی، اینکه آخه مسئله رهبری این است که پیروی هم شما داشته باشی.
نه بذار من سوالم اینجوری دیگه مطرح
نه بذار من ازتون یه خواهشی بکنم.
بله.
برای که ما به پیام ها رسیم بذار پیام ها بشنویم، شما هم پیام سوالتون رو مشخص کنید، من در خدمتم. شنگ رجمند با ما باشی.
دکتر اوشین آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه های رشیدا و بلایر می باشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان در داروخانه رشیدا، تلفن 818 708 3030 و بلایر 818 769 1025، عضو 58 و 5050 ایرانیان. مژده به هموطنان عزیز ساکن لس آنجلس یا اشخاصی که قصد دارن برای زندگی، کار و تفریح در یکی از مجللترین ساختمان‌های دانتان لس آنجلس اقامت گزینند. 10 ویلشر کار، زندگی، تفریح در یک مکان. با چک کردن وبسایت ما 10wilshire.com آشنا شوید. شما می توانید در این ساختمان بسیار زیبا با تمام تجهیزات از یک ماه تا هر چقدر که بخواهید زندگی و کار کنید. فقط با یک چمدان به 10 ویلشر بیایید. 10 ویلشر با وله پارکینگ، های اسپید اینترنت رایگان، کیبل LCD TV، تلفن، برق، مبلمان کامل، وسایل آشپزخانه، خطوط کامل تلفن برای بیزنس، فرانت دسک، بیزنس سنتر، کانفرنس روم، هپی آور در روی پشت بام زیبای مجهز به اسپا، جیم، سونا، استخر، جاکوزی و ده‌ها تجهیزات دیگر. فراموش نفرمایید بیزنسمن عزیز، با اقامت در این ساختمان که به عنوان محل زندگی برمی‌گزینید، 67% هزینه خود را می‌توانید رایداف کنید. تلفن 877-388-1010 و یا وبسایت 10wilshire.com.
Are you an inventor, or do you know an inventor who would like to attempt to have an invention or idea patented and submitted to industry? For free information on how to proceed, phone toll-free 1-800-711-7107. InventHelp, America's number one invention company, has inventors' information you can have free. Record your invention's date of origination, plus get an informative brochure and other material of interest to new inventors from the company whose patent referral services have helped secure more than 7,000 patents. Learn how to get your free information by dialing 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107. Even if you only have an idea for improving an existing product and don't know where to go with it, you'll want this free inventor's information. It shows how InventHelp may assist you in trying to patent your invention and submit it to industry. It's a free call, so call now. 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، من سوالی که حالا میخوام تو اینجوری میگم که دقیقا مشخص بکنم منظورم چیه. سوال من اینه که به نظر شما آیا افرادی که در رژیم بودن، سالها با رژیم همکاری کردن و به نوعی با جنایت‌های رژیم در واقع اینها هم دست داشتن، همون کارا رو کردن، بعد حالا همین از این افراد یه تعدادشون اومدن بیرون از کشور و در واقع به شدت مخالفت با رژیم میکنن، مثلا افرادی که حالا از بنیانگذاران سپاه پاسداران بودن حالا اومدن اینجا و به شدت مخالفت با رژیم میکنن.
نه سب کنید چون نمیخوام بعدن باش. شما مطمئنید با رژیم مخالفت دارن یا با گروهی از رژیم؟ ببینید اینجا مسئله مهمه.
ممکنه همینجا من اشتباه بکنم.
به همینجا دست که ببینید عزیز، پرسشی که تو این زمینه مطرحه، البته اگر اجازه بدن و یا شما حقشو داشته باشید که غالبا نداریم، ولی اجازه شایی بدن، سوال این است که شما خیلی از اوقات من ممکنه در یه رژیمی باشم، مثلا تو کشورها فرعون بوده که مثلا یه برادری به حکومت میرسه یا یه پدر یه پسرش در میرفته، بعد پسرش با پدرش مثلا میجنگیره، شما مخالفت نشه، اون رقص بره فرض کنید که مقام خودش رو پس بگیره. نه شما اول تکلیف اون کار رو باید روشن کنید. به همین جهت است که یک روزی شما به من بگید که من کسی بودم که در یه رژیمی بودم، هر رژیمی، و بعدن در این رژیم اصلا فرض بگیم دست به کارهای خلاف زدم، حالا از اون رژیم در اومدم، در مسیر در حقیقت حتی تغییر و دگرگونی اون رژیم هستم، از بابت آنچه که اشتباه کردم پشیمانم، آمادگی جبران رو دارم، هیچ انتظار و توقعی هم ندارم، اگر شما من بگید با این باد چه کرد، مشروط بر این که از یه حدی که به قول معروف دستش به خونی آلوده نباشه، شما میتونید اصلا قبول کنید هر آدمی که تغییر میکنه. دوم، میتونید بپذیرید که به هر حال واقعا چنین هست که میگه، اما اینکه شما من بگید به این آدم فرصت‌های ناشناخته بدید یا قدرت‌های بدید، اصلا باهاتون موافق نیستم، چون اون میتونه خطرناک باشه، برای اینکه اون آدم بازیش رو یه موقع نشون داده و تغییر الانش میتونه فقط یه تغییر موضعی یا تاکتیکی و یا موقتی و یا فریبکارانه باشه. نه بله، اگر شما فرض بفرمایید یه پزشکی به دلیل تخلفی که در یه زمینه کرده از حرفه پزشکی کنارش گذاشتن، حالا شما هیچ دکتر دیگه نیست که باید این بچه رو جراحی کنه، شما میگید جنبه قانونی رها کن بیا کار حرفه‌ای تو انجام بده، ولی اگر 100 تا پزشک دیگه ریختن چرا شما میرید سراغ اون آدم؟ یعنی چه ضرورتی داره که کسی که یه سابقه بدی داره و کار رو بد کرده، و مخصوصا اگر با صورتی که شما تعریفش میکنید، من نمیدونم رای، یعنی در جنایات شرکت داشته، شما اگر بنده در یه جنایت شرکت داشته باشم به صرف پشیمانی یا تغییر عقیده و نظرم که منو نمیبخشید، اولا مجازات هم میکنید، بلا و تازه برفرض که ببخشید که منو دو مرتبه سر همون کار قبلی نمیذارید. شما اگر یه کسی که به بچه ها تجاوز میکنه پس این کارش پشیمون شد، شما بعدن میذاریدش مسئول معلم کودکستان؟ خب همچی کاری نخواهید کرد. حالا اگر هیچ کس باز نباشه مجبورید این بچه رو کنار او بذارید، ولی بچه میمیره، شما میتونید ریسکش رو قبول کنید، ولی چه ضرورتی داره؟ به همین جهت است که برخلاف تصور این موضع بسیار مهمیه که باید شناخت و آگاه باش بود که شما میتونید از اشتباه من بگذارید، به من بگید ساکت بشین. اگر به من گفتید هیچ کس دیگه نیست و من تنها کسی هستم که یه مهره‌ای رو میتونم حرکت بدم، خب اونجا یه پرسشی مطرحه، ولی تو همون چارچوب، نه اینکه یه دفعه بیام بگیم حالا باز دو مرتبه، این دفعه هم اختیار رو میدیم دست تو، تویی که قبلا توی یه آزمونی چنین کردی. و بعدم شما نگاه کنید ببینید آیا این آدم میتونه بگه که من این گونه فکر میکردم، این گونه استدلال میکردم، این آگاهی من بود، این دانایی من بود، این احساسات و عواطف من بود، این هیجانات من بود، و بعد من به این نتیجه رسیدم که باید رفت به راه شماره یک، ولی حالا طی 5 سال 10 سال گذشته با مطالعاتی کردم، تغییری که در باورهای من، احساسات من، عواطف من، هدفهای من، اولویتهای من داده شده، من کاملا متوجه هستم که راه دو درست است و اومدم اینجا. خب این رو میشه فهمید، نه اینکه من قبلا تو راه یک بودم، حالا تو راه یک به خطر افتادم، اونجا منو اذیت کردن، خب من اومدم تو راه دو شما. شما احتمال اینکه اینجا دارید فریب میخورید خیلی خیلی زیاده.
متوجه.
به همین جهت است که به نظر من چندی قبلم یه هشداری دادم که ما برخیامون معتقدیم که مثلا در یه شرایطی در تاریخ فریب خوردیم. خب الان تمام دستگاه‌های فریب به کار افتادن. علتش هم اهمیت موضوعه. یعنی شما روزی که درباره یه نان بخواید با هم دیگه دعوا کنید خیلی‌ها میرن کنار، ولی اگر اومدید درباره 100 میلیون دلار دعوا داشتید و کسی فکر کرد یا ایده فکر کردن هر کدومشون میتونن همشو یا قسمتشو بگیرن، خب تعداد کسانی که راه نمی‌کنند و اون دور میستن فراوونه. الان موضوع به دلیل بزرگی از عظمت اهمیتش که اصلا مسئله مرگ و زندگی و مسئله ملیت و مسئله مردم و کشور و حتی بعدم اگر کسی به فکرش باشه قدرت و پیشبرد هدف‌ها و آرزوها و امیال و همه چیزهای دیگه باشه، موضوع بسیار جدی است. تو این موارد جدی که شما نمی‌تونید سرسری به موضوع نگاه کنید. و بعدم چون یه جمله‌ای تو صحبت‌هاتون بود، ببینید عزیز، برخی از آدما یا آنچه که درباره آقای کروبی یا آقای موسوی هست، خیلی از اوقات از نظر علمی اونا شاید نقش رهبری ندارن، نقش محوری دارن. محور بودن یعنی دی دورشون هستن. رهبر یعنی کسی که یه جمعی رو کشانده و کشیده و برده. حالا اگر شما اصلا یه جامعه ای رو نگاه کنید که این رهبران شاید در یک اعتبار بهترین پیروانن و از وسط حرفای پیروان یه چیز رو انتخاب میکنن، بدتر تأثیر پیروانن، که شما نمیتونی نام رهبر روشون بگذاری. مشخصه رهبر یه مقدار رهبری است، یعنی در اون بالا ایستاده یه ویژن دیگه و یه چشمانداز و جهانبینی دیگه ای داره، یه بیش از بقیه میبینه، آگاه، مردم او رو پذیرفتن، او داره این جنبه رو به دلایل مختلف داره این مجموعه و سیستم رو حرکت میده میبره و اوست که حرفای تازه، مطلب تازه، نکات تازه رو طرح میکنه. فعلا شما میتونید رئیس باشید، شما میتونید مدیر باشید، شما میتونید مسئول باشید و تو این زمینهای سیاسی شما میتونید محور باشید، یه مرکزیتی دارید، دور شما میچرخن، ولی این دور شما چرخیدن و با شما بودن و به هر حال حضور و وجود شما مهم بودن سر جای خودش، ولی مسئله رهبری نیست. ماجرای رهبری یه مقدار متفاوت، حتی گفتگوهای علمی درباره تفاوت رهبر و مدیر مطرحه و به همین جهت است که شما وقتی مسئله رهبری مطرح میکنید حتی تعجب شاید براتون نداشته باشه. رهبر برخی از اوقات دقیقاً حرفی رو پیشنهاد میکنه یا کاری رو پیشنهاد میکنه یا میزنه که تمام پیروانش هم باش مخالفن، اونه که رهبره. و الا اگر ما یه رهبری داریم که ببینه مردم چی میگن، همونا رو میگه، درست و غلط چم اهمیت نمیده، اون در حقیقت یه پیروی است که فقط رفته بالا ایستاده، یه بلندگوئه که صدای یه نفری رو که مردمان به دلیل اینکه صداش بلندتره پخش میکنه، خودش صدایی نداره. به همین جهت است که ماجرای رهبری با مدیریت متفاوته. این لغات رو اگر همین گونه به کار ببریم و نسبت بهش حساس نباشیم که عرض کردم که به هر حال تفاوت و تفکیک رو قائل بشیم، بسیار خوب. ولی اگر خواستید دقیق بشید، اصلا بحث رهبری الان مطرح نیست. بحث موضوع در حقیقت محوریه. بحث در حقیقت یه نوع جناح بندیه. اونا اصلا قصه دیگری است که هیچ ارتباطی با موضوع رهبری نداره.
بعد آقای دکتر، حالا ما برای اینکه چون مسائل خیلی ظریفه، ما برای این که به اون بینش برسیم، من حالا خودم شخصا میگم که در واقع این فریب رو نخورم از لحاظ این سیاسی، باید در واقع چجوری باید چیکار باید بکنم؟
نه، مثل هر چیز دیگه است عزیز، اگر یه حد اقلی از دانایی وجود نداشته باشه تو هر موضوعی من شما میتونیم فریب خواهیم. من شما فرض کنیم با دوتایی بریم داونتاون لس آنجلس، بریم توی جواهرفروش بگیم ما تصمیم گرفتیم که فریب نخوریم. اگر شما و من آگاهی نداشته باشیم و از آدمای آگاه استفاده نکنیم، جواهری که می‌خریم میتونه کاملا بدل باشه. شدت علاقه ما یا توجه ما که فرقی در ماجرا نمی‌کنه. این که به مردم برگردن بگن مواظب باشید گول نخورید که کمک نمی‌کنه. مهمش این است که بگن این گولا چی میتونه باشه. گولا چی میتونه باشه؟ این است که ما فکر کنیم مثلا ماجرای مثلا سبز یه جنبشه که نیست. گولا چی میتونه باشه؟ اینه که این آدما مثلا چون مخالف شدن با یه چیزی، پس اینا رهبر موافقینن. موافقین این سمت، خب همچین چیزی نیست. گولا میتونه این باشه که سوال اصلی رو نکنی. چون همطور که عرض کردم سوال اصلی و اساسی اینه. شما قبول کنید بسیاری از من تو کتابم که 1975 نوشتم یه بحثی درباره اتحاد جماهیر شوروی و مثلا امریکا جای دیگه میکنم. خب شما وقتی برید تو این کشورها در اون زمان سال 75 بهشون بگید همه معتقدن به آزادی و دموکراسی. فقط نظام مارکسیستی مفهوم آزادی و دموکراسی رو به گونه‌ای که خودش تعریف میکنه و اسمش هم علمی تازه میگذاره، میگه این یعنی آزادی، این دموکراسی، در امریکا میگن این آزادی و دموکراسی. بنابراین شما میدید واژه ها رو یکی به کار میبرن. اما یه سوالی که مطرح هست میشه ازشون پرسید که آیا مثلا در کشور شما میشه اجتماعاتی تشکیل داد و کاملا مخالف نظر رهبری مثل ریاست جمهوری یا فرض کنید نخست وزیر در اون زمان در اتحاد جماهیر شوروی حرف زد، اونجا تکلیف آزادی معلوم میشه. اونجاست که معلوم میشه که آیا ما توان اینو داریم که مردم اصلا شما سازمانهایی، راههایی، احزابی، کانالهایی باز کردید که این مردم بدون اینکه هیچ خطری، ضرری متوجهشون باشه بتونن دور هم جمع بشن و کسی رو که در مرحله قدرت و در مقام رهبری نشسته مثل رئیس جمهور امریکا رو ایمپیچ کنن، از اونجا پایین بکشن. آیا این کار در اتحاد جماهیر شوروی میشد کرد یا نه؟ اونجاست که تکلیف روشن میشه، مفهوم حکومت مردم بر مردم برای مردم به خاطر مردم آیا هست یا نه. بنابراین سوالات مهمه. به همجاست که عرض کردم به نظر من مهمترین پرسشی که تکلیف آدم ها رو با آدم های دیگه روشن میکنه این است که نه، باز جمله‌مو تکرار میکنم چون یه دفعه فریبکارانه میگن حالا بله به تدریج، نه ما به تدریج نداریم. ما شما یا حامله هستید یا نیستید. اینکه ما به تدریج ممکنه حاملگیمون ظاهر بشه نداریم. یعنی ببینید اینا تکلیفش تو مسائل بسیار سیاه و سفیده، اینا موضوع سیاسه. شما یا زنید یا مردید، شما یا بچه دارید یا ندارید. به تدریج حالا شاید 10 سال دیگه پیدا کنه، من راجع به الان صحبت میکنم. پرسش این است که شما یا به جدایی دین از حکومت باور و اعتقاد دارید و تو این مسیر و زمینه ایستادید یا نه. اون تفکیک بسیار مهمی است که آدما رو کاملا در دو جبهه قرار میده. حالا گفتگو و بحثشو میتونن بکنن اصلا چه هست، ولی اگر تعریف بشه مفهوم دین، مفهوم حکومت و این دو تاست. و الا همونطور که عرض کردم بحث حقوق بشر یا بحث آزادی رو میشه حداقل در کلیاتش شلوغ پلوغش کرد. یعنی جدای دین از حکومت، separation church and state، اون چیزی که شما در امریکا دارید یا حداقل در اون مسیر قدم برمی‌دارن یا در بیش از 90 95 99 درصد موارد این قاعده اعمال میشه، آیا شما همچی چیزی میخواید یا نه؟ اونجا مسئله مطرح است و به همین جد است که شما اون وقت میفهمید که با کی تو اون زمینه مخالفت یا موافقت دارید. نه ببین که باهاش مخالفید، نه من با کسی مخالف نیستم، من با افکار و عقایدی که متفاوت با من نظری دارم که گفتگو کنیم، بعد ممکنه به این نتیجه برسیم که ما عقاید اون با هم مختلفه و یا در عقاید با هم مخالفت داریم، اما معناش نیست که ما مخالف هم هستیم، ما انسان هستیم. و همونطور که بارها عرض کردم بسیاری از این عقایدی رو که من فکر می‌کنم در شماست که خیلی بد و غلطه، من خودم 5 سال قبل یا 15 سال قبل داشتم، یا مادر و پدر من با همین عقاید که برای من بسیار عزیز بودن فوت کردند و مردند. پس بنابراین چطور شده مادر و پدر من عزیز بودن؟ خب شما هم عزیزید. چطور شده من خودم 15 سال یا 25 سال قبل که همین عقاید شما رو داشتم آدم خوبی بودم؟ شما الان آدم خوبی هستید. این اون چیزیست که باید با تمام وجود حسش کرد، لمسش کرد و به همجه است که اون وقت میشه خیلی جدی، عمیق، سنگین، بدون مماشات، بدون تملق، بدون چاپلوسی، بدون پرده پوشی حرفا اونو بزنید. یعنی شما خیلی راحت و آسوده به من در نهایت محبت و بزرگواری بگید من با جدایی دین از حکومت موافقم یا مخالفم، آخر کارم هیچی نشده، شما اینجوری فکر کنید من اونجوری فکر کنم، میریم دوبال کارم. و تا زمانی که در چارچوب باور و اعتقاد و گفتگو هست اصلا اهمیتی نداره. اما روزی که شما اون رو تبدیل کردید به یه چماقی و خواستید تو سر من بزنید به هر شکلی که از این دو نحوه تفکر باور دارید، اونجا ما گرفتاریم. به همین جهت است که گفته میشه آزادی افکار هست، آزادی عقاید هست، آزادی گفتار در حدی که آداب و ادب رعایت بکنیم هست، اما آزادی رفتار نیست. اصلا مفهوم قانون و مفهوم آزادی هم همینه. من و شما آزادی عقیده داریم، نظر داریم، ولی من و شما نمیتونیم تو خیابون هر جور دلمون خواست رانندگی کنیم یا بریم وسط فریوی بیستیم. ما این کار نمیتونیم بکنیم. چرا؟ برای که آزادی رفتار نداریم. به همین جهت است که مفهوم آزادی امروز در دنیا پذیرفته شده. آزادی یعنی آزادی افکار و عقاید، آزادی گفتار در چارچوب آداب و ادب. یعنی شما وقتی من و شما صحبت میکنیم یه مقدار لغات رو نمیتونیم به کار ببریم و نمیتونم بگیم در نهایت آداب و ادب به هم دیگه ناسزا بگم گر متهم کنیم. من برخی از وقت میشنم دوستان تو رادیو تلویزیون میگن در نهایت ادب حرف میزنیم، بعد میگن این دزد، این فاخین که نهایت ادب نشود. و همینجاست یه حق بازی دیگه ای وجود داره. ببین مفهوم آزادی مفهوم اخلاقیه. مفهوم اخلاقی یه طیفی است که بالا و پایین داره، تهش میخوره به مسئله قانون. یه اشتباهی هم که غالبا میشه این است که میگیم آزادی وقتی است که ما به حریم حقوق دیگری چرا، نه اون ته آزادیه، اون سر آزادی نیست، اون مفهوم آزادی نیست. آزادی یه جایی از طریق قانونی در حقیقت بسته میشه. اون تیکه تیکه قانونه. حالا من و شما میتونیم به راحتی به خودمون اجازه بدیم که در حریم آزادی حرف بزنیم. مثلا من برگردم بگم شما بدید، شما خیانتکارید، شما فاسدید، بعدم برگردم بگم این آزادی بیانه. خب بله آزادی بیان هست، ولی من از آزادی بیان آمدم در حدی که ای بسا قانون وارد صحنه نمیشه، ولی من آزادی رو به لجن کشیدم. من اتفاقا یه فریبکار حقبازی هستم که از آزادی استفاده کردم و بیشترین تجاوز رو به حریم حقوق شما کرد. اینجاست که باید فهمید مفهوم آزادی و آدم آزاده کسی است که با تمام وجودش تفاوت و اختلاف رو در دیگران میپذیره و میفهمه. همون حرفی که منسوب است و گفته شده که من در انقلاب کبیر فرانسه من حاضرم جانم رو بدم که تو حرف غلط و بد و مخالف نظرت رو که با منه آزادانه بزنی. ملاکی نیست که تو حرف میزنی، ملاکی نیست که حرفت رو درسته یا غلطه یا خوبه بده، ملاک این است که تو آزادی حرفت رو بزنی و من حاضرم جانمو بدم برای که تو حرف غلط تو بزنی. این آدم آدم آزاده است، ولی نه اینکه من چون فرض بفرمایید شما یه کسی هستید که میتونم توی مهمونی مثلا به پرورستی بگم این خانم بده، یا چون مثلا فرض کنید شما آدم شناخته شده ای هستید در جامعه به عنوان پابلیک فیگر من برگردم بگم ایشون اینه اینه اینه، یکی هم بگه چرا میگی آقا اینجا آزادی بیان. نه نیست، اون آزادی نیست. این آدم یه آدم پست فرومایه است که از مفهوم آزادی تا مرزی که قانون یقش رو میگیره داره حرکت میکنه. این درست پس که شما توی مهمونی هر خانم یا آقایی که بهتون نگاه کرد زیر لب مثلا بهش فحش بدی. اگه برگشت گفت این خانم به من فحش میده، بگم من فحش دارم، تو از کجا میدونی من فحش دارم؟ من داشتم دعا میخوندم، اصلا داشتم راجع به یکی دیگه حرف میزدم. ولی شما که میدونید داری چیکار میکنید، شما میدونید داری چیکار میکنید، اونم میدونه داری چیکار میکنه، ولی شما به دادگاه نمیتونید ببریدش. چرا؟ برای اینکه قانون برای اثبات جرم احتیاج به یه رفتار قابل اثبات داره و به همین جهت است که ما درباره موضوعی مختلف گرفتاریم. وقتی برمیگردن میگن در یک کشوری آزادی هست، باید نشون بدن که بر اساس تعریف علمی فلسفی آزادی، آزادی گفتار هست، آزادی اجتماعات هست، آزادی افکار هست، آزادی بیان هست، آزادی اعتقادات هست، آزادی باورهای سیاسی هست، آزادی باورهای مذهبی هست. اصلا کسی اونجا محدودیت نداره. ما همه اینا رو ریختیم دور، گفتیم اینا مسئله ما نیست. آزادی رفت گفت آزادی در امریکا یعنی که من بیام شما رو متهم به هر چی دلم میخواد بکنم، بعدم وقتی گفتم بگم من برید از نظر قانونی جلو منو بگیرید. خب اینا اون فریبی است که باید ازش خبر بشه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. به وقت دیگه خواستید بیام صحبت.
از اینکه خیلی مسئله روشن کردین دکتر نیو ممنونم.
سپاسگزارم.
تمام. خدا نگهدار.
شنگان ارجمند با ما باشید.
One Stop Kitchens and Flooring قیمت‌های اسپشال خود را برای مدتی محدود تمدید می‌کند. دقت کنید 20 فوت کابینت آشپزخانه شامل گرانیت کانترتاپ در 50 رنگ مختلف جهت انتخاب شما همراه با کران مولدینگ رایگان، طراحی رایگان و با نصب در کمتر از 10 روز با قیمت استثنایی و باورنکردنی $4,999 در اختیار شما قرار می‌گیرد. کف پوش لامینیت 12 میلیمتری با نصب هر اسکوئر فوت فقط $3.99. با تلفن 818 707 77 77 تماس بگیرید تا لیست مشتریان راضی و خوشنود خود را در اختیارتان قرار دهند. وان استاپ افتخار می‌کند که کار ریمودلینگ و نصب آشپزخانه بیش از 1000 منزل ایرانیان محترم را با کیفیت قابل توجه انجام داده است. وان استاپ کیچنز اند فلورینگ واقع در 7059 رسید بولوارد 818 708 77 77 818 708 77 77. وان استاپ کیچنز اند فلورینگ.
اگر شما بانوی در شغل فروشندگی هستید یا مایل هستید که در حرفه فروشندگی وارد شوید، باید از این موضوع آگاه شوید.
شرکت Prudential Insurance Company of America به دنبال فروشندگان حرفه‌ای بیمه عمر و مالی در تمام سطوح تجربه از همکاران سال اول تا مدیران با تجربه می باشد.
Prudential با جدیت از حامیان بانوان شاغل بوده است.
شما این فرصت را خواهید داشت که خود حرفه‌تان را بنا کنید و البته با حمایت نامی شناخته شده در خدمات مالی پرودنشال. برای شروع با آقای براین سکامن منیجینگ دایرکتور با شماره 818-990-2122 داخلی 72303 818-990-2122 داخلی 72303 تماس بگیرید. پرودنشال اینشورنس کمپانی آف امریکا و شرکت‌های وابسته نیوورک نیوجرسی کارفرمایان ایکوال اپورتونیتی افرمتیو اکشن می باشند.
تکلم به زبان انگلیسی الزامی است.
IFS number A155323.
The Division of Pediatric Hematology Oncology at Mater Children's Hospital UCLA is a pioneer in the research and treatment of childhood cancers. The division has a long history of success in bringing hope to patients through programs like the Bone Marrow Transplant Unit and continuous operations since 1973 and one of the first in the nation. At Mater Children's Hospital UCLA, we're finding new ways to increase cancer survival rates and decrease complications by offering state-of-the-art therapies, and we offer a comprehensive clinic devoted to improving the lives of childhood cancer survivors to help our young patients thrive into adulthood. Mater Children's Hospital UCLA is a vital part of Ronald Reagan UCLA Medical Center, which carries on the tradition of UCLA Medical Center, ranked best in the West for the 19 years that U.S. News and World Report has conducted its survey of America's hospitals. The Division of Pediatric Hematology Oncology at Mater Children's Hospital UCLA.
Are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در سن دیگو هستن میرسونم که همین شنبه هفتم نوامبر از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس 4 ساعته تحت عنوان 50 باید و نباید در زندگی زناشویی رو در انسناتاس کامیونیتی سنتر واقع در فریوی 5 خواهم داشت. ورودی این کنفرانس $30 هست. همین شنبه هفتم نوامبر 5 تا 9 بعد از ظهر در سان دیگو 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. کنفرانس خانواده امروز گفتگوی درباره موضوعها، مسائل و مشکلات زندگی زناشویی، چگونگی برخورد با این موضوع ها، حل مسائل و رفع مشکلات از چهارشنبه 11 نوامبر، چهارشنبه آینده، در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایروین آغاز خواهد شد. کنفرانس ایران امروز و فردای ایران از پنجشنبه 12 نوامبر هفته آینده در اولمپیک کلکشن و کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت از سه‌شنبه 17 نوامبر در ونژیان پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا. این سه کنفرانس از ساعت 7:10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه به مکزیک داریم و دیدار از سه بندر بسیار زیبای مکزیک. این سفر از روز یک شنبه 20 دسامبر آغاز شده و تا یک شنبه 27 دسامبر ادامه پیدا می‌کنه. اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو. الو. سلام دکتر.
سلام
دارید؟
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
حالتون خوبه؟ من از آلمان تماس میگیرم. من سوالی دارم در مورد زندگی زناشویی. مشکل دارم. من الان 8 سال ازدواج کردم. اگر اجازه بدید چند تا نکته در مورد خودم بگم و شوهرم.
خواهش میکنم بفرمایید.
من 21 سالمه. 21 سالم بود که ازدواج کردم. الان 30 سالم شده و شوهرم موقعی که ازدواج کردیم 39 سالش بود. الان 46ه. و من ازدواجم اول عاشق شدم خیلی شدید، خیلی بهش علاقه مند شدم.
از کجا ایشون رو؟
ولی بعدم چجوری ایشون رو کردم؟
نه سب کنید، ایشون رو چجوری شناختید؟
بله.
از کجا شناختید؟ یعنی چجوری ایشون رو میشناختید؟
من ایشون رو توی یه فیلم ویدیو دیدم که اومده بود ایران، بعد من از طریق دوستان و اینا فیلم ویدیویی که ازش گرفته بودن دیدم و از توی همون صحبتهایی که توی اون فیلم میکرد و برخوردش و از طریق فامیل و دوست و اینا ما آشنا بودیم، در واقع همسایه مادرم اینا بودن، من ایشونو میشناختم از طریق حرفایی که پدر بزرگم اینا میگفتن، مادرم اینا میگفتن.
نه اونا رو هیچ
سب کنی
پدر شما اصلا هیچ یک هزارم شخصیت این آقا رو یا پدر بزرگ نمیشناخته. نه، سوال من یه چیز دیگه بود. شما که ایشون رو در ویدیو دیدید و فهمیدید چنین و چنان هست که معلومه کاملا تخیلی هستید، به من بفرمایید که ابتدا تلفنی با ایشون شروع کردید به حرف زدن یا اول دیدیدشون بعدن با هم حرف زد با تلفنی صحبت؟
اول جالب اینجاست که ما اول همدیگه رو دیدیم، بعد یعنی من توی ویدیو دیدمش، اون اصلا منو ندیده بود. بعد من پیشنهاد دادم به خالم که من از این شخص خوشم میاد و میتونیم یه نامه بدیم که آیا اون آمادگی ازدواج داره یا نه. و الان پوانی همینجاست که من بیشتر برای بیرون رفتن از ایران خواستم با این ازدواج کنم.
خب حالا شما میبینید اصلا چه داستانی شد یه دفعه. یعنی من چون میخوام از ایران برم بیرون، یه مردی رو که تو ویدیو دیدم یه دفعه خوشم اومده و او رو به عنوان هواپیما و تیکت و بلیتی میبینم که من میتونه بره اروپا، به عشق و عاشقی چه ارتباطی داره؟
خب من یه جوری از نظر احساسی هم به شدیدم وابسته شده بودم و همین هم چیز خنده‌داری بود. یعنی پدر و مادرم میگفتن تو چطور ممکن است کسی خوشت بیاد که نه تو الان دیدیش نه باش حرف زدی.
نه خب جواب
دیگه خودم نمیدونم اون زمان که شما میتونستید این چشم نگاه میکردم به حال یک چیزی هست که منو از ایران خارج کنه. از طرف هم حس میکردم این شخص خوبی هم هست، میتونم باهاش زندگی کنم. یعنی در واقع ریسک کردم.
نه اصلا ریسک نکردی. صبر کن سرگاه کنم. اینکه یک کسی در جهان زندگی کنه و فکر بکنه احساس من واقعیت خارجی است. یعنی من چون در امریکا بهم خوش میگذره امریکا جای خوبیه و چون بد میگذره امریکا جای بدی، از همینجا گیره تر زندگیش. احساس ما احساس ماست، به ارتباط به واقعیت خارجی نداره. اون یه داستان دیگه. دوم شما آدم خودتون تعجب که من تعجب نمیکنم، شما یه آدم کاملا تخیلی، یه آدمی هستید که در ذهنتون زندگی میکنید، تو جهان زندگی نمیکنید، شما تو دنیای خیالی خودتون زندگی میکنید. من اگه دلتون خواست قدم رو یه متر زیاد میکنید، دلتون خواست یه متر کم میکنید. این میل شماست، برای که ما یه همچی توانی داریم. انسان یه موجودی است که میتونه همه جهان رو 10 برابر زشتر یا زیباتر، بهتر یا بدتر، حتی سبکتر و سنگینتر بگیره. تا این حد. بنابراین تخیلی هست. خب شما هم ایشون هم در اثر گفتگو با هم صحبت کردید؟ چه مدتی گفتگو کردید که ازدواج کردید بالاخره؟
ما اصلا گفتگو نکردیم. بعد از ما نامه دادیم که آیا اون حاضره با من ازدواج کنه یا نه. بعد گفته بود که نه من جوونم نمیخوام. برای من دیگه همه چیز تموم شده بود. بعد از یک سال اومد ایران که بعد نظرش عوض شد و اومد خونه ما. ما همون شب صحبت کردیم و 4 روز بعد من اومدم آلمان.
بسیار خوب. خب چه خبر است الان؟
اولیش خوب من گفتم که من به خودم گفتم آکی آدمی هست که من میتونم دوستش داشته باشم، آدم خوبی میتونه باشه. اولیش خیلی استرس ما با هم دیگه داشتیم که تازه باش آشنا شدم، خیلی کم حرف میزد، همش من مجبور بودم به حرف بیارمش. خب تعریف کن، جوری که حتی من یه روز چمدونم واقعا بستم گفتم میرم، ولی از اون جایی که آدمی نبودم که خیلی راحت میدونو خالی کنم گفتم نه میمونم، شاید درست شد و واقعا هم خوب شد. من در واقع زندگیمونو ساختم، باش صحبت میکردم، خودم به حرف آوردمش، مثلا جلسه میذاشتم در مورد مشکلاتمون با هم صحبت میکردیم، میگفتم بیا بشین نیم ساعت حرف بزنیم در مورد اتفاقی که افتاده. خیلی خودشو کنار میکشه، خیلی بی‌توجهی به من میکنه، به من اصلا ابراز علاقه نمیکنه. اوایل خیلی سعی میکردم که این چیزا رو بهش بفهمونم، به من بگه، ولی الان بعد از 7 سال 8 سال واقعا دیگه خسته شدم.
شما که گفتید
دیگه اصلا حوصله و اعصاب اینو ندارم که هر دفعه بیام بهش بگم آقا تو چرا به من ابراز احساسات نمی‌کنی. خانم
نداره.
تنها چیزی که مثلا میتونی به من بگی اینی که بگی آقا خانم تو وزنت اضافه شده. تو قیافت اینجوری شده. این چیزای منفی منو سریع میگیره ها. ولی اینکه بیاد به من بگی وای تو این همه پیشرفت کردی اینجا، این همه کار کردی، خوشگلی فلانی، دوستت دارم، این چیزا رو هیچ وقت به من نمیگه.
خب شاید نداره. صبر کنید. شما چرا فکر می‌کنید ایشون شما رو دوست داره که بهتون نمیگه؟
دوستم داره.
شما از کجا میدونید؟
امیدوارم.
پس خیلی قربونتون تو هوایی. شما که گفتید من ظرف 8 سال ایشون رو درستش کردم و موفق شدم، کجا موفق شدید؟
فکر می‌کردم.
خب معلومه شما تو هوایید خانم. شما اصلا من فکر کردم اول تو ابرایید، الان توی جوید، بالای زمین داری خودتون دارید بالبالی می‌کنید. جهان که ذهن شما نیست عزیز. شما فکر می‌کردید چی فکر می‌کردید؟ من اگر فکر بکنم که فرض کنید که زنم و حامله‌ام، مثلا من دیگه حالا زنم و حامله شدم. چی میگید عزیز؟ شما تو کجایی؟ شما توی دنیا یه دختر خیالاتی خیالبافی هستید که دنیا را جور درست میکنید، بعدم یه آدمی از شما 16 سال بزرگتره، از قبل از این که ببینید گفتید میخوای ازدواج کنی، اونم گفته نه، بعد یه آدمی احتمالا کاملا مختلف و متفاوت از شما، شباهتی ایشون به شما نداره، رفتید به زور گفتید، بعدم بهش بگید یالا به من برگرد بگو که من خوشگلم. خب ایشون اولا شاید نمیبینه شما رو خوشگل، بعد بگید منو دوست دارم، دوست نداره. حالا یه سوال ازتون میکنم، لطفا اینو دقت کنین، شما اگه بهش بگید من میخوام جدا بشم برم، فکر کنین چیکار میکنه ایشون؟
ازش پرسیدم.
خب جوابش چی بود؟
جواب خیلی راحتی داد، برگشت گفت خب هیچ دیگه، منم حتی چیز دارم میفروشم و زندگی و ماشین و فلان، چون کار تاکسی میکنه، گفت همه چیزو میفروشم، تو هم که نباشی و اینا، من مثل یک آدم خیابونی هم میتونم زندگی کنم، توی یک اتاق روی یک فرش هم میتونم زندگی کنم.
خب این معناش این است که فکر نکن من بعد از تو هم خوش میگذره، ولی تو بیا برو. پس شما رو هم نمیخوام.
آره.
خب شما اصلا دقیقاً. خب برای شما اصلا شما کی میخواید واقعی بشید؟ کی میخواید از آسمونا بیاد زمین؟
خب من تازه الان فهمیدم که به قول شما چیزی که شما دارید میگی من تازه تو آسمونا.
معلوم عزیز شما اصلا از حرفایی که شروع کردید نشون میده شما کاری ندارید به واقعیت. شما یه آدمی هستید که مخصوصا تومه فوق العاده خوبی هستید برای این جنبش های هپل هیپوی که ببرن تون یه دفعه روحانیتون کنن و یا یه دفعه انرژی دربانی براتون بکنن و باور بکنید که جهان رو تو ذهنتون بسازید، قوانین دنیا عوض میشه. خب ایشون به نظر میرسه عزیز، به نظر میرسه که شما رابطه ای که شما در ذهنتون داشتید ارتباطی به زندگی نداره، ایشون هم اون مردی که شما میخواید اصلا نیست، همچنان که شما هم زنی نیستید که او اگر اصلا بخواد باشید. خب حالا بچه دار شدید یا نه؟
نه.
خب این کارتون خیلی خیلی خوب بوده. خب حالا
پرسش. آره خودم هم از همون اول فهمیدم که ما خیلی چیزا رو با هم دیگه مشترک نداریم، بنابراین اصلا حاضر نشدم بچه دار بشم.
خب حالا شما یا سوالتون از من چیه یا با چه مشکل و مسئله روبرو شدید؟
الان مشکل من اینه که من اوایلش فکر میکردم یعنی همون وسوسه‌هاش اینا که درست میکنم این زندگی رو و من برنمیگردم زمانی بگم نمیخوام ترکش میکنم، ولی الان یه چیز حدود
بذار من چی به شما ببینید عزیز، جهان علم به شما اینو میگه هیچ کس رو نمیتونه عوض کنه بعد از 18 20 سالگی مگر آدم خودشون بخواد عوض شه. هیچ کس، یعنی شما اگر عوض میگید نفر اول بودی، مردم خودشون بخوان دلایل خودشون عوض میشه. مثل اینه که من به شما بگم شما لطفا شام بخورید من سیر بشم، میشه؟ من گرسنمه شما شام بخورید من. بنابراین کسی نمیتونه عوض کنه، پس فکر عوض کردن ایشون نباشه، ایشون رو همون گونه که هست بفهمید و بپذیرید. اگر اون چیزی که میفهمید و میپذیرید تو دوست دارید، خب ما مشکلی نداریم، اما اگر اون چیزی که میفهمید میبینید نمیپذیرید و نمیپسندید، خب تکلیف روشه، ایشون عوض نمیشن، ایشون تازه با گذشت زمان بدتر هم میشه که بهتر نمیشه.
آها، ولی دکتر خیلی مثل پروانه دور من میچرخه شدیدن.
خب شما بالاخره پس
یعنی خیلی به من میرسه، من تکون میخورم این لیوانو آب میده دست من، من حرف ندارم این هر چی که میخواد از ذهن من در بیاد میفهمه، جوری که بعضی وقتا من داد میکشم میگم بابا نمیخوام این محبت تو، یه جورایی دیگه به من ابراز محبت کن، لیوانو آبو نمیخوای دستم بدی، خودم این کارو میتونم بکنم.
من که شما
دهنده چیه خیلی زیاد به من میرسه،
بعضی که ازتون میترسه برای که شما یه قشقرقی را میرازید چبشو خراب میکنید.
اوه راست میگی. آرزو دست کوره در میرم شدید.
بنابراین اون بیچاره تو زندگیش وقتی کودک بوده تو سرش خورده، بعدم یاد گرفته از همه فاصله بگیره که آسیب نبینه. شما رفتید خودتون رو به زور انداختید تو خونش، حالا اون گوشه نشسته فقط کوشش میکنه اذیت نشه. حوصله دعوا جنگ هم اصلا نداره، نه حوصله بحث داره، نه حرف داره، نه جنگ داره، نه دعوا داره، نه درست داره، نه غلط داره. میگه هرچی تو میگی عزیزم، ول کن.
دقیقاً اینجوریه.
خب
حالا دایی دکتر، من الان مدتی حس میکنم که اصلا دیگه نمیتونم ادامه بدم. حتی من احساس پیدا کردم به یه شخصی که باش آشنا شدم، ولی از نظر سکسوئل و اینا اصلا چیزی ندارم که کسی منو بکشه طرف خودش. اصلا مثلا احساس جذبه سکسی ندارم به شخصی، فقط یه مسئله دارم که میخوام اصلا رها بشم. یعنی گاهی وقتا میگم هیچ چیز نمیخوام، فقط کوله پشتیمو میخوام برم.
نه شما
نه شوهر میخوام، نه زندگی میخوام، نه دوست میخوام، برم یه جایی که هیچ کی پیدام نکنه، فقط برای خودم باشم، زندگیمو بکنم، هیچ چیزی دیگه نمیخوام. ولی نمیتونم ولش کنم.
شما حتی یه روزم نمیتونین اینجوری زندگی کنین. کیو گول میزنین؟ شما فریادتون اینه که یکی بیاد زود عاشق من بشه، من به این تنها هوایی که احتیاج دارم برسم. حالا یه سوالی ازتون دارم، شما چقدر وزن رو خودتون اضافه کردید تو این مدت؟
وای 20 کیلو.
بنابراین 20 کیلو.
20 کیلو دقیقاً.
یعنی میدونید علی شما 44 پوند وزن گوشه رو خودتون. علتی هم که سکس.
من 49 کیلو بودم، بله شما 74 کیلو.
شما علتی هم که سکس هم نمیخواید به خاطر اینکه خجالت میکشید یه کسی بدنتون رو ببینه. بنابراین عزیز اونجا نمیدونم کدام شهر هستید، یه خانم روانشناس پیدا کنید، یه مقدار باش کار کنید. شما رو باید یه کسی از اون فضا، از اون جو، با یکی از این هواپیماها یا از این سفینه ها بیاره پایین رو زمین، بذاره کنار ماها قربونتون. و بی خودی هم حالا که شما توی چارچوب ازدواج آمدید، اون مرد میتونه سخت اذیت بشه، آسیب ببینه اگر فکر کنه شما به کسی دیگه علاقه مندی. ای نمیتونی زندگی، چون اون آخرین کبریتیست که به وجود اون میزنی. بنابراین اگر نمیتونید، اگر نمیخواید، اولا کمک بگیرید، اگر نمیخواید جدا بشید و هر کار دلتون خواد بکنید. اون آدم ها دیگه روش که این همه بنزین ریختید کبریت هم بهش نزنید بیاد بیرون، برای به خودتون توش میسوزید. ولی شما خیلی، شما چند تا خواهر برادر دارید؟
ما رو هم سه نفریم، سه تاییم.
شما چندمی هستی تو این سه تا؟
من اولیم.
اون دوتا پسرن یا دخترن؟
دختر و پسر، یه برادر یه خواهر.
چه فاصله سنی با شما داره؟
با برادرم 6 سال، خواهرم 5 سال.
نه دیگه، شما اونجایی که اونا اومدن شما یه مرتبه پناه بردید به درون و به خودتون، چون حضور و وجود اونا براتون غیر قابل قبول و تحمل بوده. پدر مادرم نمی‌رسن چی کار میکنن، اذیت شدید عزیز. شما اصلا بار چوری رفتید تو آسمون. بنابراین اگر بیاد پایین میشه کمک بیاد. دو تا نکته، یکی کمک بگیرید میخواید چی کار کنید، دوم اگر دیدید ایشون رو نمیخواید، ایشون هم که به نظر من هیچ مخالفتی با طلاق و جدایی نداره، خوشبختانه بچه ندارید، جدا بشید اگه کسی رو میخواید بید. ولی هشدار آخرم بهتون میدم، شما کسی که بهش علاقه من شدید همون اندازه میتونه برای شما آزاردهنده و اذیت کننده باشه که ایشون هست. شما در شرایطی نیستید که بتونید انتخاب کنید اصلا. شما هر کسی که انتخاب کنید، یا انتخاب بدیه، یا اگرم تازه انتخاب نیمه خوبی باشه، شما خرابش میکنید. شما از اون تیپ هستید که به اصطلاح من میگم مرد خراب کنید، یعنی هر مردی بدن دستون 6 ماه بعد گندیده فاسد میارید تحویل میدید. به هر حال یه کاری بلدید بکنید، کمک بگیرید، یه کسی رو پیدا کنید، باهاش صحبت کنید. اگرم به ایران میرید تو اینجا، اونجا خوشبختانه روانشناسای خوبی هست که در ایران میتونید، ولی روانشناس خانم رو لطفا پیدا کنید که خاطر آسوده باشه.
خانم بعد حتما
بدارین که بتونه شما و مسائلتون رو بفهمه. برای شما خطری که داره مجبورم بگم، شما اگر به سراغ یه روانشناس مرد، به دلیل ویژگی‌های روانی که دارید میتونید از او اگر یه ذره با شما کنار بیاد و خوب باشه، میتونید بهش علاقه‌مند بشید و اونجا کار دست خودتون بدید. بنابراین یه روانشناس خانم پیدا کنید، امیدوارم که مسائلتون حل شه. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم
آقای دکتر، شبتون بخیر. خیلی شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
معمولاً انجام مراحل مختلف کاشت دندان از جمله سیتی اسکن، پیوند لثه و استخوان، کارگذاشتن پایه و ساخت دندان روکش نیاز به مراجعه به چند محل دارد. اما در مطب آقای دکتر جوزف نوبهار استن، متخصص کاشت دندان یا ایمپلنت، زیبا و بازسازی تمام دندان‌ها یک جا فقط در یک یا دو جلسه و دندانپزشکی همراه با بیهوشی، همه کارها زیر یک سقف انجام می‌شود.
دکتر جوزف نوبهار استن در بیورلی هیلز.
مطب مجهز به لابراتوار با جدیدترین روش ساخت دندان است و همراه با متخصصین بیهوشی در محیطی شیک و آرام، زیبا و بازسازی تمام دندان‌ها یک جا و فقط در یک یا دو جلسه، بسیار متفاوت از آنچه که تا به حال تجربه کرده اید انجام می‌شود و دندان‌ها کاملاً طبیعی، توجه کنید، کاملاً طبیعی به نظر می‌رسند.
دکتر جوزف نوبهار استن در بیورلی هیلز 310-652-2400 652-2400 مشاوره اولیه رایگان، عضو 08 ایرانیان.
کلید BMW شما در دست ماست. در BMW آف بیکرزفیلد ما قیمت ها را می شکنیم. 8 سال تجربه موفقیت آمیز BMW آف بیکرزفیلد به مدیریت فرهاد بشیرتاش تضمینی است جهت ارائه بهترین سرویس و مناسبترین قیمت به شما. تلفن 661-213-7544. BMW با سرویس و تعویض ترمز و روغن مجانی تا 4 سال یا 50,000 مایل سلامت اتومبیل و آسودگی خاطر شما را پشتیبانی می کند. همین امروز به BMW آف بیکرزفیلد بیایید و اتومبیل مورد نظر خود را از فروشندگان فارسی زبان ما تحویل بگیرید. تلفن 661-213-7544 661-213-7544. BMW آف بیکرزفیلد را در bmwofbakersfield.com ببینید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من آقای دکتر با شوهرم اواخر مخالفت پیدا کردم درباره بچه‌ها. 20 ساله با شوهرم هستم. به راحتی میتونم بگم که هیچ وقت پرابلم نداشتیم تا بچه‌ها اومدن تو زندگیمون. خوشبختانه. ولی آقای دکتر یه چند تا مثال اسپسیفیک دارم که میخوام ازتون نظر شما رو بپرسم. 2 روز پیش پسر 4 سالم 4 سال و 8 ماهشه رفته بودیم اکشلی خرید، بعد گفت میتونم چاکبورد داشته باشم. شوهرم نگاه کرد به من گفت لازم نداره، خیلی چاکبورد داره، ولی من بهش گفتم let's get it for him. اونو خریدیم، پایین اومدیم گفت میتونم مارکر داشته باشم. آقای دکتر یه بک‌گراند بدم، فاینانشیالی ایشو نداریم، سو این بچه هر چی که میخواد یوزولی میگیره ازمون.
نه ضرورت هم داره یا نه؟ چرا یه بچه مصرفی بارش بیاری؟
بله همونه آقای دکتر.
شما اگر یه چیزی شبیهش رو یا نزدیکش دارید ازش استفاده میکنی که قرار نیست یک دیگه‌شو بگیرید.
اوکی سو چجوری آقای دکتر؟ من همونه یوزول وقتی مثلا تو مغازه میگه مامان میتونم اینو داشته باشم؟
نه برای که داریم. ببینید بچه‌ها باید بدونن که کالا برای استفاده و مصرف، نه برای داشتن.
بله.
ببینید اون نگاه داشتن کار دستتون میده، اون یه بیماریه.
بله آقای دکتر، همون از چند سالگی اون شروع میشه که میفهمن باید دیز لیمیت.
پس همون اول میشه، بچه از اول میفهمه لیمیت.
از همون اول.
اوکی. ما فقط قرار است که لیمیتی که واقعی هست رو با توجه به شرایط بچه بهش نشون بدیم. باید مهربونی که نه عزیزم داری یه دونه یا بس. داریم. چون ببینید خطری که وجود داره اینه که وقتی بچه‌ها بخوان فقط داشته باشن، به این عادت بکنن، بعد هیچی راضیشون نمی‌کنه، سیرابشون نمی‌کنه. یک دوم مسئله‌ای که وجود داره با محدودیتی خودتون گفتی آشنا بشن.
بله.
از همه اینا گذشته بچه‌ها قدرت یعنی خرید رو از طریق کنترل می‌بینن و از طریق توانایی‌هاشون، و این یه مقدار خودخواهی و خودشیفتگی هم براشون به وجود میاره. به همین جهت است که آنچه که نیاز داره که میخریم، یه چیزی هم که حتی اضافه بر اون نیازه که بچه‌ها به هر حال به عنوان بازی و یا نوعی تنوع میخوان براشون میگیریم. اگر یه چیزی هم واقعا بقیه دارن براشون میگیریم، ولی دیگه دوتاشو نمیگیریم، چهارتاشو نمیگیریم.
خب حالا آقای دکتر این یه چاکبورد دیفرنتی بود، اون حالا
نه ببینید عزیز، نه دیفرنت رو میفهمم. شما ممکنه یک کفش باشه، یک کفش خیلی متفاوت باشه. این کفش برای خونه است، اون برای یه نوع مهمونی است. من حرفی ندارم. اگر شما اون تفاوت آشکار رو میبینید، یه مسئله است. بعدم باید مطمئن بشید که احتیاجم بهش هست، ازش هم استفاده میشه. قبلی هم اون کارهایی که میخواد با این بکنه با اون نمیتونه بکنه. ولی اگر نه، برخی از اوقات مهم اینه که یک حالا مصرف بشه. برای که فقط ببینید، یکی از گرفتاری‌های جامعه امریکا و خطری که وجود داره جامعه مصرفیه دیگه.
بله.
ما فکر میکنیم ما جامعه قرار تولیدی باشه نه مصرفی.
بله.
و اون میتونه کار دست، یعنی به خودش آسیب میزنه.
بله آقای دکتر، اونو میدونم، اسپویلش کردیم تو دی اکستریم. همیشه همونو فکر میکردم که خب حالا فاینانشیال ایشو نداریم، بچه میخواد، چرا بگیم نه. اواخره آقای دکتر، من وقتی میریم مغازه، اگه فقط من و پسرم هستیم، به من میگه میتونم مامان یه چیزی بگم، میگم تو به من بگو چی میخوای. مامان لیمیت میذاره، یه دونه میتونی بگیری، اگه نداریم همون سعی میکنم. بعضی موقع هم I just let it go and he buys whatever he wants. حالا آقای دکتر، specific example دارم براتون که شاید میخواست زنگ بزنم نظر شما رو بپرسم. دو روز پیش رفته، همون روز که خریدیم باش گچ نیومده بود. شاید هم گفت من میپرم از یه مغازه دیگه گچ رو میخرم. پسرم گفت منم میخوام بابا باهات بیام. گفت میایی ولی فقط اون گچ رو میخریم. امروز هرچی که خواستی برات خریدیم، فقط گچ رو نداری باید بخریم. رفتم پایین، پسر کوچیکم گریه میکرد، منم رفتم دنبالشون، دیدم توی صف وایسادن، سه تا آیدم دارن باهاشون. رفتم نزدیک، دیدم شایان به پسرم میگه که بهت گفتم که یه دونه بیشتر نمیخریم. آرگیو میکردن. رفتم نزدیکتر به پسرم، گفتم بهت گفته بودیم فقط میریم که گچ بخریم، اون دو تا آیدم رو بذار پایین، داری هر دوتاش هم بعد آقای دکتر داشت خونه. گفتم بذار پایین. شروع کرد به گریه کردن که نمیذارم پایین، بابا گفته میگیره برام. به شوهرم نگاه کردم، گفتم بگو بذار پایین، والا هیچ کدومو نمیخریم. آقای دکتر، شوهرم که به من میگه تو اکستریم میری میگی هیچ کدومو نمیخریم، به بچه لجبازی یاد میدی. نگاه کرد به من، شوهرم گفت نه اکچولی میخریم، حالا که برداشته هر سه تا رو هم میخریم. بهش گفتم چجوری اگزمپلی براش میذاری؟ من گفتم نمیخریم، تو گفتی نمیخریم، حالا سادنی میخریم.
نه حالا ببینید، بذارید من به شما بگم قاعده کار چه.
بله.
قاعده کار درستش همونه که به این نتیجه رسیدیم شما فقط قرار بودی گچ بخرید، چه شما چه همسرتون. اما شما روزی که اومدید پایین دیدید اون دو تا چیزو برداشته، شما دیگه حق دخالت نداشتید، یعنی شما باید کنار می ایستادید. حالا شما میتونستید با یه نگاهی به همسرتون به جوری اشاره کنید که مسکین قرار بود یه چیز بخره و درست نیست. و اگر همسرتون به شما میگفت حالا ایشون یا اشتباه کرده یا تصمیمی گرفته یا فکر میکنه خوبه، شما نباید وارد صحنه میشه، چون اون اختلافتون در برابر بیشتر آسیب میزنه. این گونه موارد، حالا اگر یه مسئله مرگ و زندگی بود من میگفتم شما با درگیر میشه، ولی مسئله خریده نه. شما بعدا میتونید با همسرتون گفتگویی داشته باشید بدون که فرزندتون بدونه که او قرار بود یه دونه بگیره و ما هم به اندازه کافی بهش فشار آوردیم چرا این کار کردی، یا توضیح براتون داشت و فکر میکرد که خب به هر حال اشتباه کردی، ولی گفتگوتون اونجا درست نبوده. اما بعد از اینکه شما اون مسئله رو مطرح کردید، رفتن در اون حد که حالا من برای تو و پدرت تعیین کننده و تصمیم گیرنده هستم، اون کاری بوده که در حقیقت حتما نباید میشده. یعنی اون حرف آخر رو شما میتونستید حتی بگم یه دفعه جا میخوردید، یه سوالی میکردید که نباید میکردید، ولی اینکه بعدن شما تعیین کننده و تصمیم گیرنده برای همه باشید، اون حتما درست نبوده.
نه آقای دکتر، دلیلی که رفتم جلو حرف زدم اون بود که دیدم شایان بهش میگفت که بهت گفتم یه دونه بیشتر نمیخوایم، خودش هم نمیخواست بگیره سه تا رو.
بنابراین شما فقط باید به همسرتون
نگاه
پیام چشمی میدادید که محکم پاش بیست به هر هزینه‌ای و به هر قیمتی فقط یه دونه. ولی گفتگوتون من باش موافق نیستم.
یعنی
قاعده‌ای که امروز وجود داره این است که وقتی یکی از همسرا داره یه کاری میکنه و بچه باش مخالفه، دومی باید کنار باشه.
بله. حالا آقای دکتر، اینو به سال دومی میرسونه که دیشب پسرم گفت ساعت خوابش، رفته بودیم بیرون نمیخواست خونه بره، ساعت 9 بود، گفتم باید بریم خونه. آرگیو میکرد، دوتا ماشین داشتیم، به شوهرم گفتم تو برو من میام باش. On our way back به پسرم گفتم، حالا usually وقتی میره میخواد به when he's going to bed بعد براش کتاب بخونم، بهش گفتم چون دیر میریم خونه دیگه کارتون نمیتونی نگاه کنی، کتاب نمیخونیم، لباساتو میپوشی استریت میری تو بد. گفت اوکی مامان، همونجوری میکنم. همین که رسیدیم خونه با پسر کوچیکم گریه میکرد، گفت مامان کمکت میکنم کام دانش کنم.
بهش گفتم چون پسر خیلی خوبی بودی یه دونه کتاب میخونم، یه دونه داستان میخونم.
نه نه صبر کنین صبر. بله. ببینید باز کار خرابه. شما چرا نه خوندن کتاب رو به عنوان پاداش میگیرید، نه خوندن به عنوان مجازات؟ آخه شما با کتاب این کارو نمیتونید بکنید.
بله آقا.
ببینید وسیله‌ای که مثل کتاب وسیله تشویق و تنبیه نیست، کتاب به عنوان یه چیزی است مثل فرض کنید که شیر و غذایی است که باید بهش بدید. یعنی اونجوری بشه که یه کمی کاری که دارید میکنید یه مقدار خودتون رو وارد صحنه میکنید که مفید نیست. یعنی اگر من میگید شما میتونستید بگید چون دیر شده ما اون روتینی رو که هر شب داشتیم نخواهیم داشت.
بله.
ولی نه اینکه چون آمده به شما کمک کرده پس حالا فراموش کن روتین رو. روتین اصلا موضوع ما نیست، مسئله پاداش تو مطرح میشه. پاداش تو هم تو چون نمیخوای بخوابی پس ما میگیم کتابو میخونیم. من اولا با حذف کتاب خوندنتون مخالف بودم. شما میتونید چون روتین رو نباید بهم زد، شما میتونستید به جای 20 دقیقه یا هر چه بوده 5 دقیقه بخورید. مثال این شماره 1. دوم، حالا که اومده کمک کرده پس معلومه شما عجله اونقدر نداشتید. علاوه چرا او رو در حقیقت جدا کردید از پدرش یا خودتون رو و بعدن خودتون درگیر کوچولو کردید، او هم اومده به کمک شما، پس مسئله این که نخوابه یه جوری دیگه اهمال شده. یعنی ببینید ما قرار است یه مقدار پیش بینی کنیم، یه مقدار آمادگی داشته باشیم، نگذاریم حوادث اتفاق بیفتن بعد بگیم حالا چی کار کنیم. یعنی شمایی که بچه دیگری دارید و می‌رسید دارید خونه میاد دیر و فرزندتون نمیدونم آیا باید یا نه باید بخوابه، بنابراین شما قرار است که میدونستید شاید اون یکی در یه شرایطی باشه که مانع خوابیدن این بشه و یا مانع این بشه که شما اون روتین رو شب انجام بدید. پس باید از قبل میدونستی چی کار میکنید. و اگر همچنین هست من تا یه سوال جدیتری دارم به شما، از بعد از اونجا 8 یا 8 و نیم نیومدید باشید 9، اونجا اشتباه بوده.
بله
ببینید ماجرا چی عزیز؟ ماجرا این است که مثل که من ماشینام بزنم به دیوار بگم خب حالا ما الان مشکل داریم.
بله
حالا
خب حالا دکتر اینم بفهمم، اون دارو میگین نباید بعد بگم روتین رو باید نگه دارم ریگاردلس؟
رایت معمولا اون بهترینه.
خب حالا رفتیم بالا کتابشو خوندم، وقتی که تموم کردم داستانو گفت من اونو نخواسته بودم، حالا اصلا خودش نگفته بود چی رو بخونم، من بهش گفتم اینو میخونم، گفت خوبه. وقتی که تموم کردم گفت یه دونه دیگه میخوام بخونی چون مامان اونو من دیساید نکردم.
راست
نمیگه آقا دکتر، بهش گفتم چی میخونم، بهش گفتم این داستانو میخوای بخونم، گفت آره بخون.
نه پس صبر کن، پس بله. باید بهش گفتی من از تو پرسیدم و تو
بله گفتم بهش گفتم
پاشم محکم میسای دیگری هم نمیخوندی.
همون آقا دکتر بهش گفتم من به تو گفتم چی رو میخونم، اسمشو گفتم، خوشحال شدی، حالا نمیتونی بگی نگفتی که میخوای یه داستان دیگه بخونم، شروع کرد به گریه کردن.
نه صبر کن ببینید عزیز.
بله
باز همینجا مسئله شما باید بهش میگفتید که تو صبر کن عزیزم، تو من گفتی اینو بخون، منم اینو خوندم، حالا اگر چون نمیخوای بخوابی و دلت میخواد من یکی دیگه بخونم، همینقدر که قبول کنی که تو اینو به من گفتی، منم کاری کردم که تو گفتی، من یه دونه دیگه برات میخونم چون خواب دران هنوز نمیاد، خسته نشدی برات میخونم. یعنی اون اونجوری حل میکنه، نه اینکه بذارید تو اون تنگنایی که یا بهش پیام بد بدید یا خودتون رو بازیچه دست اون بکنید. و بعدم به نظر میرسه که فرزند شما بالاخره در بیشتر موارد کار خودش رو پیش میبره.
بله.
خب این کار درست نیست عزیز. ببینید
بله.
من صبر کنید. صبر کنید عزیز. من و شما بله. تو زندگی تا اونجایی که ممکنه و درسته، ممکنه و درسته بچه‌ها نه نباید بگیم. اما روزی که گفتیم نه باید پاش تا آخر بیستیم برای تمام اعتبارمون از دست.
بله. همونو آقا دکتر نه نباید بگیم تا جایی که ممکنه.
بله.
تو اگه مثلا من که داستان دومی هم خونده بودم باش میگفت سومی رو بخون knowing my child he would have said that.
خب شما یه مشکل دیگری دارید عزیز. مشکل دیگرتون این است که او تعیین کننده است و شما به صورت ریاکشن او اکشن میکنه، شما ریاکشن میکنه. خب
exactly. خب تو چه جوری
اسم اونو بذارید مادرش، خودتون بشید پسرش.
واقعا دکتر that همونه، چون میدونم من پرابلم دارم اون همون اکشن، من اکشنم
نه نه ببینید عزیز، نه اینجوری اصلا مسئله رو نمیتونیم حل کنیم. چون شما ببینید شما یا باید بگید میدونم یا نمیدونم، به وقتی میدونید باید به کار ببرید.
نمیدونم
چه جوری آقای دکتر. خب همونه که باید آموختش. ببینید بلد. اونجا مسئله است. حالا مثل اینی که من به شما بگم من رفتم تو اتاق عمل، حالا به دکتر بگید من چاقو رو اینجا بذارم یا اونجا بذارم، خب حالا قدم بعدی چیه؟ خب از بان من میمونم.
بلد.
اون آگاهی به نظر میرسه وجود نداره. برای شما بچه دیگه تون چند سالشه؟
دو سالشه.
فرزند دیگه
هم
ماهشه. فرزند دیگه هم دارید یا نه؟
نه خیلی دو تا پسر دارم.
خب شما میدونید که یه چیزی من گفتید من همجوری بذارید بستا حیران موندم. شما 15 سال بدون بچه زندگی کردید بعد دفعه دو تا بچه؟
نه 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 آقای دکتر، وقتی گفتم شما 20 سال میشناسم از بچگی میشناختم، 13 سال ازدواج کردیم.
خب شما برای گمراه کردن من بازم با وجود
نقل میبخشید آقای دکتر،
8 سال صبر کردید دیگه.
8 سال صبر کردیم، دانشگاه میرفتیم آقای دکتر.
حالا
یه
سوال دارم، نه اینکه مهم باشه، آیا سی دی های من تو زمینه پرورش تعلیم تربیت دارید؟
همه رو داریم.
خب من پس این حرفا رو که من اونجا زدم،
من همون تو با
ببینید بله پسرتون بیاد رو خط من با اون حرف بزنم، چون مثل که ما با اون راحت تر به یه نتیجه میرسیم، حداقل مثل که اون هم گردنش کلفت‌تره، هم حرف حسابی میزنه. قربونتون، این مسائل که بیسیک کار پرورش تعلیم تربیته. همونجا گفتم که من تا اونجایی ممکنه نه نمیگم، ولی اگر گفتم نه جز در شرایط استثنایی که متوجهم اشتباه کردم پای حرفم میستم تا آخر، تا بچه بدونه حرف من نه اینکه حرف آخره، حرف درست خوبی.
آقای دکتر وقتی من میگم نه نه، ولی شوهرم اینترفیر میکنه، اون موقع
خب،
میگه
خب باز به شما که گوش دارید میدونید که من عرض کردم هیچ وقت زن شوهر قرار نیست این کار رو بکنه.
بله آقای دکتر، من در اون موقع شوهرمو صدا کردم، گفتم نه. اگه خواهش میکنم بیایی بالا کمکم کنی. He chose not to come upstairs. وقتی رفتم پایین به من گفت شما جنگتون رو کردین دیگه، من نمیخوام اینترفیر کنم اینا رو همه رو. پسرم اونجا وایساده حرف میزنیم. بعد بهش گفتم خب حالا من بهش گفتم یه دونه کتاب میخونیم، خوندیم، خودش اگری کرده بود دیگه دومی رو نمیخونیم. به من گفت لجبازی رو بهش یاد میدی، تو میتونستی instead of arguing اون دومی رو میخوندی.
نه ببینید عزیز، حرفای شما همه میتونه درست غلط باشه، من مشروط و موکول به این است که تو چه چارچوبیه. و شما ببینید، شما دوتا باید در جهت پرورش و تعلیم تربیت بچه در کلیات با هم توافق کنید. ای به چیزی استناد میکنید با هم بشنوید، بحث کنید، توافق کنید خارج از موضوع، نه در وقتی که موضوع. و بعدم حالا اصلا همه اینا به کنار، هیچ کدوم از این موضوع اینقدر موضوع مهمی نبوده که شما دو تا با هم دعوا کنید.
آقا دکتر شوهرم دو روز آفسته که میگه تو هیچ نمیدونی درباره پرنتینگ. خودشون سی دی شما رو همه رو خودش گوش داده، من همه رو گوش تموم نکردم. سو هی گیو هیمسلف ان اونری
شما مسائل با هم مخلوط نکنید.
بله.
شما دو نفر یه مسائل مشکلاتی با هم دارید، اونو حل کنید. بعد درباره پرورش تعلیم تربیت با هم اختلاف دارید، اونو حل کنید. بچهای بیچاره رو وسط تبدیل به توپ فوتبال نکنید. بعد موضوعی که کم اهمیت اینقدر بزرگش نکنید. والا کار دست خودتونه. من به پیام هم رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
ممنون. لطف دارید. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما.
Skeptics might say that in this economy, it's not the best time to build. But the truth is, this may be the best time to invest in your business. History shows that in times like these, fortunes have been made by those who prepared for the next economic rebound. Now may be the best time to own your own facility rather than paying rent. And General Steel can help you save thousands of dollars along the way. The General will work with you to design a pre-engineered steel building that could save you as much as half the cost and time of similar conventional construction. And your new building is backed by a 50-year structural warranty. Call General Steel today. Speak with our building design team and ask about rebates that could save you up to $20,000. Here's the number. 800-965-1289. 800-965-1289 800-965-1289.
اگر شما بانوی در شغل فروشندگی هستید یا مایل هستید که در حرفه فروشندگی وارد شوید، باید از این موضوع آگاه شوید.
شرکت Prudential Insurance Company of America به دنبال فروشندگان حرفه‌ای بیمه عمر و مالی در تمام سطوح تجربه از همکاران سال اول تا مدیران با تجربه می باشد.
Prudential با جدیت از حامیان بانوان شاغل بوده است.
شما این فرصت را خواهید داشت که خود حرفه‌تان را بنا کنید و البته با حمایت نامی شناخته شده در خدمات مالی Prudential. برای شروع با آقای براین سکامن منیجینگ دایرکتور با شماره 818-990-2122 داخلی 72303 818-990-2122 داخلی 72303 تماس بگیرید. Prudential Insurance Company of America و شرکت‌های وابسته نیویورك نیوجرسی کارفرمایان Equal Opportunity Affirmative Action می‌باشند.
تکلم به زبان انگلیسی الزامی است.
IFS number A155323.
شنوندگان شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در سن دیگو هستن میرسونم که همین شنبه 7 نوامبر از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس 4 ساعته‌ای تحت عنوان 50 باید و نباید در زندگی زناشویی رو در انسناتاس کامیونیتی سنتر خواهم داشت. همچنین کنفرانس خانواده امروز از روز چهارشنبه آینده 11 نوامبر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی بوی در شهر ایرواین آغاز خواهد شد و کنفرانس ایران امروز و فردا ایران از پنجشنبه 12 نوامبر در اولمپیک کلکشن و کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت از سه‌شنبه 17 نوامبر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا. این سه کنفرانس آخر هم از ساعت 7:10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین سفری 7 شب و 7 روزه داریم به مکزیک و دیدار از سه بندر بسیار زیبای مکزیک. این سفر از روز یکشنبه 20 دسامبر آغاز شده و تا یکشنبه 27 دسامبر ادامه پیدا میکنه. اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بله بفرمایید.
بگردیم من سوالی داشتم راجع به سوال من مربوط به نیرو فیدبک بودش.
بله.
ممنون میشم اگر به این سوالات من جوابی داده بشه. مرسی. اول از همه خواستم ببینم که این در واقع چند سال قدمت داره و از طرف هجر کدوم گروه از محققین دنبال شده که به این نتیجه شده که این کاربرد عملی داره.
اقلن یه سابقه بفهم یه سابقه اقلن 20 و چند ساله داره، به تدریج جا افتاده، ابتدا به صورت بایو فیدبک بوده، یعنی کاری که میکردن مستقیما تغییرات شیمیایی مغز رو دگرگون میکردن، کاری که تقریبا داروها میکنه. اخیرا تغییرات امواج مغزی است که امواج مغزی تغییرات شیمیایی یا بیوشیمیایی رو به دنبال داره و بنابراین به عنوان بایو فیدبک و نورو فیدبک شناخته میشه و دی سابقه داره. اخیراً هم بیشتر و بیشتر شده. سازمانایی هم که بودن سازمانایی هستن که با مغز کار میکنن و با مسئله ADD و ADHD و به عنوان یکی از کمک‌های پزشکی است که صورت میگیره، درست مانند فرض کنید کاهش وزنه که شما ممکنه ورزش رو یا تغییر در غذاتون یا خوردن برخی از داروها یا جراحی رو داشته باشید. یه کار کمکی است برای مخصوصاً ADD ADHD و گرایش‌های افسردگی، استراب و وسواس. البته تو آتیزم ازش استفاده میشه که تو میگرن ازش دارن استفاده میکنن. برای که ببینید اساس بحث این است که مغز دارای امواج مغزی است در قسمت‌های مختلف. این امواج رو میشه اندازه‌گیری کرد به راحتی و دقیق و بعد بر اساس اندازه‌گیری میشه فهمید که این قسمت از مغز امواج مغزیش کمتر یا زیادتره. معناش این است که اکسیژن کمتر یا بیشتری داره. معناش این است که تغییرات بیوشیمیایی مناسب رو بیش از اندازه کمتر داره. و همونطور که دارو یه کارایی میکنه، روان درمانی یه کاری میکنه، قهوه یه کاری رو میکنه، فرض کنید مشروب یه کاری میکنه که اون دگرگونی رو به وجود میاره، اینا هم دگرگونی رو در امواج مغزی به وجود میارن و درست مانند هر آموزش دیگری میتونه انسان در حد قانونی و طبیعی خودش این آموزش رو بیاموز. یعنی همونطور که من و شما دوچرخه سواری یاد میگیریم، چگونه دوچرخه سواری یاد میگیریم؟ یکی کسی میاد پشت زین رو میگیره و من و شما باید یه کار رو بکنیم، به مغز آموزش تعادل رو بدیم، فقط همین تعادل روی دوچرخه. و در نتیجه هر زمان که من کاری میکنم که احساس میکنم تعادلمو حفظ کردم، که در هر ثانیه بیشتر از 1000 تا خبره به مغز مخابره میشه که این کارو بکن، هر زمانی که اشتباهی میکنم که منو میخواد بندازه به مغز گزارش میشه این کارو نکن. در اثر این کوشش و خطا و رسیدن فرض بفرمایید میلیون ها سیگنال که این کارو بکن این کارو نکن، من یاد میگیرم چه کارایی بکنم چه کارایی نکنم. آغاز کارم یه مقدار اشتباه داره، بعد از یه مدتی دوچرخه سوار میشم که نمیافتم. پس و چه کارم میکنم هیچ نمیدونیم چه میکنه. خیلی ساده است، یعنی گزارشی که میاد از نظر علمی میدونیم چه اتفاق میفته. شما وقتی کار درسته پاداش میدید، وقتی کار غلطه پاداش نمیدید یا تنبیه میکنید. دقیقا نورو فیدبک هم این کارو میکنه. روزی که شما فرض کنید امواج سمت چپ مغز در یه منطقه‌ای که برمیگرده به کمبود توجه و تمرکز اونجا کمه، اون امواج رو کمکتون میکنن که با ماش دستگاه ها یعنی با کامپیوتر و بازی ها زیاد کنی. هر وقت زیاد کردی به مغزتون یا به شما پاداش میدن. نتیجتاً شما درست مانند دوچرخه‌سواری یاد میگیری. نتیجتاً وقتی کار به مسئله ADD و ADHD میرسه، حسنش این هست که اولا تأثیر جنبی و جانبی دارو رو نداره. ما هم در جهت معالجه ADD و ADHD جز دارویی که کنترل کننده است الان راهی نداریم. پس بنابراین یه راه دیگه پیدا شده که اولا تأثیرات جنبی و جانبی دارو رو نداره و بعد از اون یه آموزشی میده که میمونه. پس بنابراین یه فردی میتونه مشکل کمبود توجه و تمرکزش رو از طریق نورو فیدبک که تغییرات امواج مغزی است که دیگرگونی‌های تغییرات شیمیایی رو به دنبال داره در حقیقت اداره کنه و این تغییر رو در خودش به وجود بیاره و میتونه اگر به اندازه کافی انجامش بده و موضوع و مسئله این باشه، نه استرابش نه افسردگیش، شما خاطرتون آسوده باشه که تا آخر عمرش اون توجه و تمرکز رو داره. در عمل میلیون ها، یعنی ده ها و صد ها میلیون، حالا صد ها شاید درست باشه ولی ده ها میلیون نفر از این طریق توی مراکز مختلف در سطح جهان به ویژه در امریکا مورد معالجه قرار میگیره. کاریست کاملا پزشکی، متخصصینش کسانی هستند که با مسئله مغز و امواج مغزی کار کردن، آگاهی تو این زمینه هم بیشتر و بیشتر شده، دقت در جهت اینکه کجای مغز باید در حقیقت امواج مغزیش کمتر و بیشتر بشن با اطلاعات تازه تری که میگیرن که حتی یه مقدار از اون ظرف دو ماه یا سه ماه گذشته بیرون آمده، یعنی بازیهای تازه، سافت‌ورای تازه‌ای که میدن به کامپیوتر و بچه‌ها یا آدمای بزرگ باش بازی میکنن، نتیجه‌ش هم شما میتونید ببینید.
بله. میتونم سوال بعدی من
تمنا میکنم.
این کاربردش هم که شما روش اشاره کردید میتونه روی ADD و ADHD و وسواس،
افسردگی، اضطراب، برای آموزش برخی از چه به بچه‌های در خود مانده، یعنی آتیزم کار میکنه.
با توجه به اینکه هر کدوم از اینا دیپرشن یا وسواس یا استراب تیپ وسیع میتونه داشته باشه و یک کسی کمتر یا بیشتر در واقع درگیر این مشکلات باشه، آیا این روش روی تمام این در واقع درجات مختلف اینا میتونه تاثیر داشته باشه یا ممکنه که در بعضی در شرایط که مقدار عمیق‌تر و یا قدیمی‌تر و یا به هر ترتیب بیشتر هستش تاثیر نداشته باشه؟
نه ببینید عزیز، یه چیزی مثل ADD یه پدیده ساده است. یه پدیده ساده معلومه از یه راه هرچه هست یا ساده حل میشه. یه پدیده مثل افسردگی و اضطراب ده‌ها شاخه یا ریشه داره. برابری شما در یه زمیناش یه کاری میتونید بکنید. حتی افسردگی با دارو درمانی معالجه نمیشه. افسردگی روان درمانی میخواد. بدون روان درمانی دارو درمانی تنها کار نمیکنه. پس روان درمانی میخواد. البته روان درمانی تنها برای برخی از انواع افسردگی کار میکنه. بعد تازه باید شما شرایط و موقعیت رو عوض کنید، روابط رو عوض کنید و بعدم بدنتون نظم و ترتیبی پیدا کنه. خوابتون درست باشه، ورزشتون درست باشه، تغذیه‌تون. بنابراین شما اگر فقط دوا بخورید مشکلی حل نمیشه. بنابراین نورو فیدبک در چارچوب افسردگی یه تیکه خاصی رو در یه عده‌ای کمک میکنه، همه رو ابدا. یعنی اگر ما بگیم دوا نخورید، دارو درمانی هم دوا نخورید، روان درمانی هم نکنید، زندگیتون هم عوض نکنید، از 100 تا آدم افسرده با نورو فیدبک 5 تاش هم اگر در کوتاه مدت حالش بهتر بشه 5 سال بعد برمیگره سمر هم وضعیت. بنابراین موضوعی که وجود داره این است که ببینید عزیز، ما در جهان تک علتی تک معلولی نیستیم و مخصوصا وقتی یه چیزی پیچیده میشه انواع و تنوعهایی داره و در نتیجه اینا به عنوان کمکیه. تو مطلبی هم که عرض کردم خدمتون کمکی بود، یعنی به شما میگن فرض کنید که میزان غذاتون رو درست کنید و کم کنید، ورزش هم بکنید. بنابراین هر کدوم از اینا جای خودشو داره. شما من بگید وقتی ADD و ADHD چه میکنید، میگن بعد از تست تووا اگر در اون مرحله است که متوسط یا خفیفه اینا بهتر از هر چیز دیگه کار میکنه، پس میریم سراغش. اگه گفتید خیلی شدیده، میگم حتما داروی باد باشه و اینا با هم همکاری کنن. اما اگر شما مالی گفتید راجع به افسردگی، من نمیگم برید نورو فیدبک، مشکلتون هم نورو فیدبک حل میکنه. من همچی توصیه نمیکنم. به من میگید نورو فیدبک میتونه در یه زمینهای 3%، 5%، 10%، 15% کار بکنه. بله. به من میگید 100% کار میکنه؟ هرگز. بنابراین ببینید موضوع درست مثل حتی مثلا زیبایی آدمه. شما چشم این آدمه، ابروی آدمه، دماغ این آدمه، دهنشه، ترکیبشه، ارتباطاتشه. شما با تغییر یکی از اینا که آدمو از زشت به زیبا تبدیل نمی‌کنید یا از زیبا به زشت تبدیل نمی‌کنید و تازه اینا باید با هم یه هارمونی و هماهنگی هم داشته باشه. به همین جهت است که این راه کار می‌کنه، مشروط بر این که مسئولش بدونه در چه چارچوبیه، در چه حدیه و انتظار چه هست. تو همه زمینا همینه. متاسفانه ما یه سیستمی رو یه به حقوق بازی درست کردیم به اسم هولستیک، یعنی ما همه رو میخوایم در بر بگیریم، بعد خودش اومدن نشستن با یه عامل میخوان مسائل حل کن. یعنی از یه طرف حرف درسته، روزی که شما میخواید یه چیز مهمی رو تغییر بدید باید به همه جنبه‌هاش توجه کنید، ولی اینکه به همه جنبه‌هاش توجه بکنید نیاد نفی کنید پزشکی رو یا روان درمانی رو یا دارو درمانی رو، بعد برید یه نقطه خودتون پیدا کنید. شمایی که مدعی هولستیک بودید، حالا یه نفری که مثلا فرض کنید متخصص تغذیه اید، یا حالا تمام بیماری‌های جهان رو هم بتونید تشخیص بدید هم معالجه کنید، بس همچین چیزی نیست. شما یه دایره محدودی 1% 2% در یه زمینه‌ای دارید، 90% موضوع اصلا موضوع شما نیست. همیشه میشه هر مطلبی رو آخر کار برگو مثلا بحث شیمی به کربن مرتبطه یا به اکسیژن، ولی اینا گفتگوی دقیق علمی نیست و ما از اون راه حرکت نمی کنیم. بنابراین شما وقتی به من بفرمایید من یه کسی هستم یا فرزندی دارم که کمبود توجه و تمرکز ممکنه داشته باشه یا با بیش فعالیتی باشه، عرض من این است که بعد از یه آزمون میشه کمکش کرد از طریق نورو فیدبک. روی همه یه اثر مساوی داره به هیچ وجه. آیا حتما مسئله رو در این آدم حل و فصل میکنه؟ معلوم نیست. برمیگرده به تشخیص، برمیگرده به کاری که انجام میشه، تازه برمیگرده به ریشاش. اگر موضوع ADD و ADHD من اصلا ریشه در افسردگی من داره یا در استراب من داره، یا اصلا برمیگرده به ویژگی یا اختلال شخصیتی من که مثلا شخصیت بوردرلاین هستم، معلومه کار نمیکنه. این درست پس این است که شما از یه طرف دوش بگیرید، از یه طرف دیگه کسی فرض کنید که از بیرون بیاد یه مقدار لجن رو من شما بپاشه و بره. خب تو مرتبه ما کثیف میشیم دیگه. به همین جد است که اینا رو باید در چارچوب خودش دید. یه گرفتاری که عرض کردم امروز وجود داره ادعاهایی است که یه دادم برای همه کار دارن. درست پس شما من بفرمایید یه عدد هستم من بده. معظم این است که توی ADD و ADHD برای بیش از نیمی از افراد مفیده. به من بفرمایید وقتی میرسه به افسردگی و استراب و وسواس چی؟ میگم برای 10-15-20% مفیده. چند روز مفیده؟ بین 5% تا 80%.
آقای دکتر، این آزمایش میتونه نشون بده که ریشه فرض فرمایید این عدم توجه و تمرکز آیا ناشی از استراب و یا ناشی از دیپریشن یا ناشی از همون
نه تست این رو تست تووا به مقدار زیادی نشون میده، یعنی تست تووا نشون میده که من ADD و ADHD دارم، ولی ترکیبای اونها نشون میده که کاملا زمینای استراب هم دیده میشه. بنابراین حالا خود ADD مسئله منه یا استرابه که موجب این کمبود توجه است، اون یه قصه دیگه است. تفاوتش هم خیلی روشنه. ببینید روزی که من مشکلم ADDه، مشکل با من هست، امروز هست، هفته بعدم هست، هفت ماه بعدم هست. روزی که مشکل من استرابه که موجب کاهش کمبود توجه و تمرکز من میشه، استراب که از بین بره من ADD ندارم.
آقای دکتر این تست این مسئله برای تراپیست روشن خواهد کرد؟
تست کاملا مشخص نوعه تست حداقل تشخیص ADD ADHD و گرایش های افسردگی استراب وسواس رو نشون میده، برای که اینا یه مجموعه هستن، درست مثل آزمایش خون کامل اگر از شما یا من بگیرن، قند خون نشون میده، کلسترول نشون میده، فرض کنید اوره هم نشون میده. حالا مهمش این است که کی دکتر من دنبال چی هست. اگه دکتر قلب منه با کلسترول من کار داره، ممکنه با یه گزارش دیگری از قند خون یا خون من، حالا قند که بازم به اون مرتبطه، کاری نداشته باشه.
و اگر کسی به درگیر چند تا از همین به صورت در واقع مشکلات باشه، آیا در آن واحد که این تراپی رو میبینه، آیا این تراپی میتونه تاثیر روی این دو مورد یا سه مورد مشکلش بگذاره؟
نه اینا هر کدومش جدا جداست عزیز. بر جدا اساس تعریف ماجرای افسردگی یا استراب یه منطقه رو داره، ADD یه منطقه رو داره. فرض کن مسئله هایپر اکتیویتی اصلا به سمت راست مغز مرتبطه، ارتباط به سمت چپ نداره. بنابراین هر کدوم از اینا جداست. درست مثل اینکه ببینید من توی تصادف هم دستم شکسته، هم پام شکسته، هم چشمم آسیب دیده. خب دکتر چشمم به چشمم میرسه، دست و پای من با یه ارتوپد کار داره، و اگر احتمالاً فرض بفرمایید یا آسیبی به کبد یا کلیه من خورده، اون مسئولش که دکتر دیگری است.
و آیا این امکان داره بعد از این تست در واقع برای تراپیست مشخص بشه که باید به کدوم یک از این در واقع مشکلات اولویت بده و روی اون کار بکنه؟
یه مقداری برخ از قاعده یه چیز خیلی آشکاره. درست پس که شما من شما رفتیم پلو دکتر، یه دفعه متوجه شدی قند خون ما 400، دکتر فکر کنید به چیز دیگه اهمیت میده؟ میچسب به این موضوع اصلی و اساسی. یا اگر شما برگشتید گفتید که من برام بسیار مهمه که مثلا آرامشم داشته باشم چون امتحان مهمی در پیش دارم، معلومه کسی با بقیه چیزای شما کاری نداره، میره سراغ استراب شما. بنابراین اون دلایل خودشو داره، اهمیت هر موضوع هست و بعدن انتخاب و ترجیح شماست. خیلی از اوقات آدم‌ها هستن میرن پلو دکتر، حرفشون برای دکتر اینه که دکتر نه کاری به این نشه باش، مثلا وزن منو کم کن مثال. بنابراین دکتر در حالی که یه چیز دیگر مهمتر میدونه به موضوع وزنش میرسه. اون انتخابی است که به هر حال افراد میکنن، توصیه پزشکی هم است. این است که برخی از اوقات دکتر تو میتون میگه اولین کارو بکن و اگه خواستی دومون کار، ولی شما میگید نه من نمیخوام، من میخوام برم این کار اول بکنم برای به این دلایل، برای من به عنوان یه فرد مهمه یا برای من اصلا موضوعش مهمه. نظر یه پزشک یا از نظر پزشکی میتونه ترجیح چیزی باشه، ولی از نظر شما میتونه ترجیح چیز دیگری. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحالم که باهاتون صحبت
کردم.
تمنام کنم به صدام شنگار عجبن. به پایان برنامه رسیدیم به امید گفتگوی با شما. فردا ساعت 3 بعد از ظهر روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
هنر بداهه‌نوازی در موسیقی ایران با اجرای کیهان کلهر کمانچه، رضا توشیزی تنبک. شنبه 7 نوامبر ساعت 8:30 شب در گیندی آدیتوریوم 15600 مالهالند درایو لس آنجلس. محل فروش بلیت کیو مارکت، میوزیک باکس و شرکت کتاب. برای اطلاعات بیشتر با 08 ایرانیان تماس حاصل فرمایید.
دکتر روبن آبرامز، جراح پلاستیک و زیبایی آشنا و با سابقه شما، با کمال خوشبختی انتقال مطب خود را به 436 نورت بتفورد درایو در بیولی هیلز به آگاهی می رساند. تلفن مطب جدید 310-276-7777.
اگر تا به حال به علت تبلیغات گمراه کننده به جراحی پلاستیک و زیبایی با تردید و عدم اطمینان نگاه کردید، اگر در پی نظری 100% صادقانه و زیباسازی شگفت‌آوری بر اساس جدیدترین اصول جراحی زیبایی هستید، شاید وقت آن است که با مراکز جراحی زیبایی ما تماس بگیرید.
دکتر روبن آبرامز، نامی آشنا و مورد اعتماد جامعه ایرانی. تلفن 310-276-7777 310-276-7777 و یا تارنمای robenabrams.com.
سه‌شنبه 10 نوامبر 2009 یک بازارچه کاری تحت عنوان قهرمان را گرامی بداریم، سرباز را استخدام کنیم، از ساعت 10 صبح تا 3 بعد از ظهر در هتل مریات فرودگاه لس آنجلس واقع در 5855 وست سنچری بولوارد برگزار می شود. این برنامه با هدف کمک به سربازان، اعضای گارد ملی و نیروهای ذخیره که از تور انجام وظیفه باز می گردند طراحی شده و شرکت در آن برای عموم آزاد و رایگان است. بیش از 140 کارفرما و نماینده های نهادها و سازمان های دولتی و محلی اطلاعات لازم در مورد شرایط استخدام، مزایا، دوره های آموزشی و کارآموزی را در اختیار مراجعین قرار خواهند داد. برای آگاهی بیشتر با ایدی پورتواس با تلفن 310-680-3820 تماس بگیرید. Thank you.